علی شهر ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو را ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهن علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی اگر از کرم بخوانی دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که این برنامه حبل المتین رو انتخاب می‌فرمایید و در دو شب هفته‌ای که در خدمت شما عزیزان هستیم از بینندگان پرابقدس این برنامه هستید. این رو شاکر هستیم به درگاه حضرت احدیت که توانستیم در خانه‌های شما ورود کنیم و مهمان کانونی گرم خانواده‌های شما بشیم. برنامه‌های علمی که تقدیم شما میشه در برنامه حبل المتین، اینجوری که از پیامک‌ها و تلفن‌ها و ارتباطاتی که برقرار میشه حکایت از این داره که الحمدلله و المنه این برنامه تونسته جایگاه رفیع رو پیدا بکنه و علوم و معارف اهل بیت رو تقدیم همگان کنه. قصد ما از این برنامه حبل المتین اینه که اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده است رو مورد بررسی قرار بدیم. عصر ارتباطات هست، عصر رسانه هست، به سهولت میشه مباحث رو مطرح کرد، پیگیری کرد و تحقیق کرد. الحمدلله با این رسانه که در اختیار شیعه قرار گرفته تونسته اعتقادات خودش رو، مکتب اهل بیت علیهم السلام رو برای همگان مطرح بکنه. از اونایی که میان شیعه هراسی میکنن، مخصوصا وهابیت که تو با کرنا میکنن و این دین رو دین ساختگی معرفی میکنن، دینی که منتصر به عبدالله بن سبا میکنن و از این مباحث، همه اینها پوشالی بودن این مباحث رو به همگان معرفی میکنه و حقیقت و اتقان این مذهب و مکتب رو به همگان منعکس میکنه و مطرح میکنه. ما قصدمون در این برنامه اینه که مباحث رو به صورت علمی تقدیم شما عزیزان بکنیم، اتفاقاتی که افتاده اینها رو در بوته نقد و بررسی قرار میدین. خدای نکرده مورخینی که حالا اومدن وقایع تاریخ رو در لابلای این کتاب‌های تاریخی پنهان کردن یا پوشوندن یا مزورانه اومدن اونها رو از بین بردن، اینها رو میخوایم برای شما مطرح بکنیم و این مباحث رو به عهده شما میذاریم که قضاوت کنید آیا واقعا این حقیقت وجود داره یا نداره. خواهشی که از شما عزیزان داریم اینه که اولا پیگیری کنید، این مباحث رو مطالعه بکنید، آیا این صحت داره این مباحثی که گفته میشه. عمده مطالبی هم که گفته میشه از کتب برادران اهل سنته تا عزیزان ما راحت‌تر از تو برقرار کنن، ولی پرهیز میکنیم از جسارت و بی‌ادبی و خدای نکرده دشنام اگه بخواد تو این مباحث گفته بشه، خاطر اینکه از این مباحث علمیش اینا فاصله میگیره و این سزاوار نیست برای مکتب اهل بیت که بخوام اینگونه بحث بکنیم. عزیزانی هم که انشالله روی خط میان، به دور از احساسات، به دور از تعصبات مذهبی مباحث رو مطرح بکنن. بینندگان عزیزی که اصلا احترام بذاریم به همه بینندگان عزیزمون، این مباحث به صورت علمی پیگیری بشه. ما بسته‌های آموزشی که تقدیم شما عزیزان میکنیم فقط به خاطر اینه که شما راحت‌تر بتونید تا درگیر کنید و خواهشمون اینه که انشاءالله با احترام به مقابلتون مباحث رو پیگیری بفرمایید که این گونه هم الحمدلله داره نشون میده این مباحث هست. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید. ما در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیز و سروران.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجا این کره خاکی هستند و ما را مهمان کانون گرم خانواده خویش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه رو از خدای منان خواهانم. اجابت دعا، قضای حوائج، رفع گرفتاری برای همه آرزو می کنم و مصرانه از همه عزیزان و بزرگواران می خواهم که ما را از دعای خیرشون به ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند. و این تعارف نیست، من با تمام وجودم عقیده دارم که اگر توفیقات کوچیکی نصیب ما می شود عمدتاً به برکت دعای بزرگواران و دوستان عزیزی مثل شما بینندگان گرامی هست. انشاءالله در صدر دعاهاتون فرج آقا ولی عصر، رفع گرفتاری همه مسلمان ها و در کنارش هم ما را هم سهیم کنید.
خیلی ممنونیم آقا، ممنونیم که از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و بینندگان عزیزمون. خب اگر خاطر شریف شما بیننده عزیز باشه، برای اینکه ارتباط رو برقرار کنیم با مباحث گذشته باید مقداری مباحث رو به عقب ببرم و انشاءالله ارتباط برقرار بشه. در سلسله مباحثی که گذشت، تقریبا ما الان نزدیک 3 ماه هست مباحث امامت رو داریم مطرح میکنیم. خب ممکنه بعضی موقع ایامی پیش میآید و فراخور اون اتفاق یا اون مناسبت ما برنامه رو ممکنه پیگیری نکنیم، ولی الحمدلله تونستیم در این سلسله مباحثی که تقریبا شما میشه بحث امامت و خلافت رو مطرح کردیم از کتب برداران اهل سنت. آخرین مبحثی که تقدیم شما عزیزان شد حدیث وصایت بود که مباحث مفصلی تقدیم شما شد، فکر کنم 7-8 جلسه شد و انشالله اگر خدا عمری بده امشب بتونیم مباحث وصایت رو جمع بکنیم و این بستمون رو کامل کنیم و انشالله تقدیم عزیزان بکنیم، چه حالا توی سایت گذاشته میشه که عزیزان پیگیری میکنن و مکتوبش هم اونجا هست. انشالله این بحث مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره که برشتر هر که از هر زاویه نسبت به وصایت مبحثی داره انشاءالله بتونه این رو با این برنامه هایی که تقدیم شما عزیزان شد بتونه پیگیری بکنه. من برای اینکه حالا امشبم آخرین جلسه ممکنه باشه از حدیث وصایت انشاءالله بتونیم تمام کنیم، مروری بکنم بر مباحث گذاشته آجاقا و سریع انشاءالله میان سوال جدید رو از حضرت عالی بپرسم که گفتیم در بحث وصایت این وصی چه بود؟ آیا پیغمبر اعلام کرد که من وصی دارم یا ندارم؟ آیا این قاعده‌ای که فرموده شد که لکل نبی این وصی، آیا این صحت داره که حضرت استاد فرمودن و در کتب اهل سنت این رو اثبات کردن؟ حالا اگر وصی داره مصداقش کیه؟ و ما گفتیم اولین حدیث وصایتی که درباره حضرت امیر گفته شد حدیث دار بود که سال سوم به اسد اتفاق افتاد و مباحث اون و این حدیث اتخذت علیاً وصیاً رو حضرت استاد مطرح کردن و همینجور مباحثی که ادامه داشت که این حدیث علی وصی و وارثی بود که اینها رو حضرت استاد فرمودن وصی خیر الاوصیا بود مطرح کردن و حدیث وصایت در لسان اهل بیت علیهم السلام مثل خود امام حسین، حضرت امیر و امام حسن علیه السلام اینها مباحثش گفته شد که بعد قضیه ام المؤمنین عایشه رو مطرح کردیم که چرا حالا این مباحث رو منکر شدن و انکار کردن. حدیث تحریف حدیث دار بود که چرا حدیث دار رو در تاریخ آقایان مورخین این رو تحریف کردن، یا مثلا در کتاب تاریخ طبری و حیات محمد اینها چرا این گونه باش برخورد کردن، که اینها نشان میده که وصایت حقیقت داره. و بحث لغوی مطرح شد که حضرت استاد بسیار مفصل این قسمت رو وارد شدن، و آیا کلمه وصی این واژه جعل شده برای چی، که مشخص شد برای وصایت حضرت امیر بود. و شعرهای عرب رو اومدیم بررسی کردیم که اگر کلمه وصی رو به کار بردن برای چه موضوعی بوده، که همه اینها حکایت از این قضایا بود که شما عزیزان و سروران اینها رو مطالعه کردید و پیگیری مباحث رو با ما داشتید. خب حالا جا امشب میخوام اون قوری هم که حضرت علی ای ببینندگان عزیز میدادید که لکل نبی وصی، که برای هر پیغمبری وصی هست، که حضرت استاد فرمودن من هم میرم و این وصی ها رو برای شما به صورت مصداقی جست و گریخته میاریم، انتخاب میکنیم تا مشخص بشه که همه انبیاء الهی علیهم السلام اینها وصی داشتن و این وصی ها کی بودن. خب حاجا حالا سوال اینجاست که لطف بفرمایید که آیا این که هر پیامبر از پیامبران گذشته وصی و جانشین داشتن، آیا این در کتب اهل سنت با سند صحیح اومده یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. فوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، يا أبا صالح المهدي أدركنا. همونطوری که برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیز اشاره کردند، یکی از روایاتی که دیگه قابل هیچ گونه خدشه نیست، نه سندن و نه دلالتن، حدیث وصایت هست. و ما هم تلاش کردیم یه مقدار بیشتر به او بپردازیم، گرچه خیلی از زوایای این حدیث ماند، بعضی از اشکالاتی که اینها داشتن دیگه فرصت نشد پاسخ داده بشه، که ما در این کتاب نقد شبهات کفاری در جلد اول مفصل اینها رو پاسخ دادیم. ولی دیگه ما دیدیم بیش از این بخواهیم ادامه بدیم شاید خسته کننده باشه. انشاءالله بلکه بتونیم امشب این بخش رو به یک جایی برسانیم، که انشاءالله در جلسات بعدی حدیث منزلت را هم به حول قوه الهی یک تحقیق و نگاه عمیق هم سندی و دلالی داشته باشیم، تا ببینیم که بعد از او خدای عالم چه مقدر کرده. و ما هم گفتیم به این آقایانی که این همه دارن تو شبکه هاشون اهانت میکنن، فحش میدن، جسارت میکنن، شیعه را ساخته پرداخته یهود و نمیدونم عبدالله سبع میدانن، آقا شما دلیلی برای خلافت امیرالمومنین و ائمه ندارید. ما چندین بار از این آقایان خواستیم آقا شما ببینید چه دلیلی از کتاب سنت برای خلافت جناب ابوبکر و عمر و عثمان دارید، شما ارائه بدید تا مردم بدانن، حداقل برای شما عرض کنم مخاطبین خودتون اهل سنت ارائه بدید که آقا از کتاب و سنت چه دلیلی دارید. و این که میگید من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر، من انکر امامت ابوبکر فهو کافر، این پشتوانه کتابی چه دارد و پشتوانه سنتی چه دارد؟ این ادله بود که ما در این 3-4 ماه ارائه دادیم، و حتی ما ندیدیم یکی از بحث‌های ما را این آقایان بیان نقد علمی بکنن، و یقینم داریم نمیتونن، و خیلی دوست داشتیم اینها بیان با در این وادی اون فحاشی ها، اهانت ها، جسارت ها، اونها را بگذارن کنار. ما همین اندازه که این آقایان یه مقدار اهانت هاشون رو فروکش کرده اند، ما هم به قول فتیله این قضیه رو کشیدیم پایین. ولی اینو ما داریم میگیم جزاء سیعتن سیعتن مثلها، شیعه دیگه گذشت اون زمانی که در انزوا باشد از ترس و نمیدونم خوف و امثال این، به قول بخواد تقیه کند، خیلی از حقایق رو مطرح نکنه. نه، شما بیایید میدان، هر آنچه که دلتون میخواهد بگویید، ولی بدانید خلاصه جواب کلوخ سنگ هست و شما خانه ای جز شیشه ندارید. من کان بیته من الزجاج فلا یرمل حجر. پس این که خانه شیشه ای دارد، سنگ پراکنی و سنگ پرانی نمی کند. ولذا ما باز هم تکرار می کنیم این آقایان به جای اهانت و فحش و جسارت به علما و بزرگان، ما از شما می دانیم همچه ادبیاتی ندارید و همچه ادبی ندارید. بیاد بگید نمی دانم علامه هلی در اینجا قلمش لغزیده، نمی دانم شیخ طوسی، نه شما بیا بگو آقا اینجا شیخ طوسی به نظر ما این دلیلش اشکال داره، اشکال 1، 2، 3، 4. علامه امینی اینجا حرفشون از نظر علمی، از نظر روایی، از نظر کتاب اشکال داره. یا شما بحث علمی بکنید، ولی نمیدونم این بحث های 4 موتوره، 12 موتوره، 200 موتوره، نمیدونم اینها دزد سرگردنه هستن، دزد قهار هستن. این تعابیر نشان میده که شما دستتون از حرف و دلیل خالیه. اگر دلیلی داشتید دلیل ارائه میدادید، و این رو هم بدانید اگر حرف حسابی هم داشته باشید، دوتا وقتی فوش کنارش میگذارید، اون حرف حسابیتون هم هباً منثورا میشود. ولی زا خوب اینها جرأت نمی کنن بیان حتی در یکی از همین شبکه های عربیشون. حالا شیعه که هیچی، جناب آقای حسن بن فرهان مالکی همین یکی دو جلسه آمد، آبرو حیثیت این وهابی ها را برد. آنچنان برخورد خشن و زشت و بیادبانه، این آقا یک نفر سنیه، ولی سنی آزاد، سنی حر، و یک سنی عربستان سعودیه، سنی سوریه و نمیدونم بحرین و ایران هم نیست. ولی تو این مناظره خب تمام دنیا فهمیدن. البته آبرو نداشت وهابی ها، ولی همون ادعا می کردن که ما آبرو داریم. این جناب آقای حسن بن فرهان مالکی یک چوب حرادی به خلاصه آبروی اینها زد که شاید در عمرشون همچه بی آبرویی نصیب اینها نشده بود. حالا ما از بعضی از دوستانمون میخوام که انشاءالله این بحثی که این برادر عزیزمون جناب آقای حسن بن فرهان مالکی از شاگرد برومند جناب این سید بزرگوار برای شما عرض کنم بن مالک علوی هست و الحق یک آدمی است حر آزاد و استدلالم میکنه، استدلال منطقی، دفاع هم میخواد بکنه از خلیفه اول، دوم، سوم، یاد یک استدلال میکنه، یک دفاعی میکنه که عاقلانه هست. و من بحث‌های ایشون رو در شبکه‌های مختلف که دنبال میکنم، دوست دارم که دیگر عزیزان اهل سنت ما هم از این آقا
استفاده کنن
و درس بگیرن که ایشون چطور وارد میدان میشه، مباحث رو قشنگ زیبا، صغرا، کبرا، نتیجه و غیره، و اون ادله‌ای که دارد با یک ادبیات خیلی زیبا و مؤدبانه بیان میکنه. علی ای حال، در رابطه با این حدیثی که تمام انبیا وصیی داشتند، من قبلا هم به بعضی ها اشاره کرده بودم، ولی یک فهرستی از اینها را با اشاره اجمالی به سند اینها عرض میکنم و بعد سوال بعدی شما را انشاءالله در خدمتتون هستیم. طبرانی متوفای 360 از ابو سعید خدری از سلمان گفت: من گفتم که یا رسول الله، هر پیغمبری وصیی دارد و وصی شما کیست؟ حضرت روایت طولانی فرمود: وصی من و محل سر من و بهترین کسی که بعد از من میماند، تا اون جایی که میگه وصی من علی ابن ابی طالب هست، معجم کبیر طبرانی جلد 6 صفحه 221. این هم سند روایت از محمد ابن عبدالله حضرمی از ذهبی میگه ثقه، از ابراهیم حسن ثعلبی، از ابن حبان در ثقات آورده، یحیی ابن یعلا هست، حاکم نیشابوری در سندی که این بابا قرار دارد میگه صحیح و ناصح ابن عبدالله از ذهبی میگه من العابدین رجل صالح و سماک ابن حرب هست که یحیی ابن معین و ابو حاتم میگن آقا این آقا مورد وثوق هست. پس بنابراین این روایت کاملا از نظر مبانی جرح تعدیل اهل سنت معتبر هست و راهی برای رد آن نیست. در روایت دیگر باز از برای شما عرض کنم بریده هست که پیغمبر اکرم فرمود هر نبیی وصیی و وارثی دارد، علی هم وصی من و وارث من هست. اینجا راویان زیادی دارد، چون تاریخ دمشق تلاش میکند که تمام راویانش رو تا برای شما عرض کنم از خودشون شروع کند به نبی مکرم که برسد ذکر کند. ابوالقاسم سمرقندی از ذهبی میگه سگه از ابوالحسین ابن نگور احمد ابن محمد ابن عبدالله از ذهبی داره که شیخون جلیلون صدوقون از یکی از علما نقل میکنه که او را توصیف کردن. ابوالقاسم عیسی ابن علی ابن جراح از ذهبی باز داره از شیخ الجلیل العالم المسند. قاسم بغوی هست میگه حافظون صدوقون تقتون مطلقا محمد ابن حمید هست. مزی از یحیی ابن معین میگه این سگه از علی ابن مجاهد هست که ابن حجر از جریر ابن عبدالحمید نقل میکنه و هو این لی سگه. محمد ابن اسحاق صاحب سیره از ذهبی از او از علامه حافظ اخباری برای شما عرض کنم از ابن ادریس حافظ توصیق او را نقل میکنه. شریک ابن عبدالله نخعی هست ابن حجر از ابن معین نقل میکند سگتون سگتون ابو ربیع ایادی هست. ابن ابی حاتم و ابن معین او را توصیف کردند. عبدالله ابن بریده اسلمی هست ذهبی میگه من سگات تابعین و ابو حاتم او را توصیف کرده. پس بنابر این هم این سند با اینکه 10 تا راوی داشت تمام 10 تاش مورد وثوق هست، علل اقل روایت حسنه. روایت حسن رو هم آقایان قبول میکنن. شاید بعضی از روایات هم توثیق داشته باشه هم تضعیف داشته باشه. این آقایان یه قاعده کلی دارن، اگر چنانچه یک راوی مختلفون فی بود میشه حسن. چون اگر بنا باشد من گمان نمیکنم راوی بتونن به این سادگی پیدا کنن که تضعیفی درباره او
نشده
باشد. حتی شما ببینید خود آقای بخاری ذهبی او را در کتاب المغنی فی الضعفا آورده. بعضی از آقایان عصبانی شدن بر سر آقای ذهبی که را در المغنی فی الضعفا آورده. خودشون میگن برای شما عرض کنم آقای محمد بن اسماعیل بخاری کانه یدلس مدلس بوده و میگن از تدریس اخل کذب. الا ایهالین اگر بعضی از روات هم توثیق و هم تضعیف هم داشته باشد تازه میشه این حسن. روایت دیگری باز از علی ابن مکی هلالی هست از پدرشون که میگه وصی من بهترین اوصیا هست و محبوبترین اوصیا به در نزد خدا هست. معجم کبیر جلد 3 صفحه 57. در روایت دیگری پیغمبر اکرم فرمود که علی سید اوصیا هست. سید اوصیا یعنی سرور وصیهای گذشته هست، امام الاتقیا، پیشوا و امام متدینین هست. و همچنین در روایت دیگری میگه خدای عالم هیچ پیغمبری مبعوث نکرده مگر اینکه از خانواده او برادری وزیری و وصیی برای او معین کرده و از خانواده من هم علی ابن ابی طالب برادر من وزیر من و وصی من هست. تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 50. من دیگه اینها رو یه مقدار زودتر میگم آقای محسنی که دیگه دوستان که برنامه رو میبینن دیگه تو مانیتور مشاهده میکنن. من دیگه عذرم تو اینها ترمن بعضی از قسمت ها قبلا گفته بودیم گرچه همه در یک جا جمع شده به این شکل نبوده. و همچنین در روایت دیگر داره بر اینکه علی خاتم اوصیا هست، پایان بخش اوتی اوصیا و امین صدیقین و شهدا است. معجم اوست تبرانی جلد 2 صفحه 336. هیثمی هم میگه برای شما عرض کنم روایتی که احمد آورده برای شما عرض کنم و بعض طرق بزار و تبرانی در کبیرش حسن هست. و همچنین روایت دیگری علی خاتم الوصیین، ابو نعیم اصفهانی از انس نقل میکنه که داستان مفصلی دارد این قضیه و از نظر سند مشکلی نداره و گفت که یا انس اول کسی که از این در وارد میشود امام متقین هست، سید مسلمان ها هست، یعصوب دین هست و خاتم وصیین هست، خاتم اوصیای گذشته هست. بعد برای شما عرض کنم انس میگی که گفتم خدایا این رو یکی از انصار قرار بده و کتم تو گفتم حالا اظهار نکنم تا امیر المؤمنین آمد و پیغمبر فرمود من هذا یا انس، این کی که آمده؟ گفتم علی بن ابی طالب. حضرت بلند شد و خیلی خوشحال و خلاصه با امیر المؤمنین معانقه کرد. حدیث طولانیه، حلیت الاولیا جلد اول صفحه 63، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 186، مناقب خوارزمی صفحه 85 و ابن مردوی در مناقبشون و دیگران این قضیه را مفصل نقل کردن. اینها در حقیقت یک نگاهی بود اجمالی بر این که هر پیغمبری وصیی دارد. یک، دو، علی ابن ابی طالب سید اوصیا هست، خاتم اوصیا هست، افضل اوصیا هست، یعنی دیگه قضیه کاملا واضحه.
و که مصداقش مشخصه، این مصداق این صفت هم داره که بالاترین
وصیه هم هست، یعنی سید و سرور تمام اوصیا از حضرت آدم تا حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیهم السلام امیر المؤمنین گل سرسبد اوصیا هست.
خیلی ممنونیم. و آجا اینا هم که حضرت آدم فرمودید، خب به قول آقای ابن تیمیه هم امام وهابیت هم که اینا اگر هم بعضی هاشون مشکل سندی هم داشته باشه یقتبی بعضن بعض و بعضا میشه تو این قضایا. و واقعا این خیلی جالب بود که الان حاج آقا توی 3-4 شاخه این حدیث وصایت رو که یک بحثش فرمود که خدا برای هیچ پیغمبری وصی قرار نداشته من که بهترینش به من داده شد، یا مثلا حضرت امیر وصی من هست، بهترین اوصیا هست، و این 3-4-5 زاویه‌ای که برای بحث وصایت مطرح شد واقعا کفایت میکنه که ما این
مواردی همون عبارت که حضرت عالی فرموده دیگه، گمانم بینندگان از اون آدرسی که ما گفتیم دیگه حفظ هستن، دوستای محسنی هم حفظ کرده آدرس رو یا نه. کتاب برای شما عرض کنم فتاوای آقای ابن تیمیه، مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه بفرمایید آقای محسنی 26 88 16، ایشون میگه اگر چنانچه در یک روایت طرق متعدد بود ولو این که راویانش فجار و فساقم باشند، تعدد طرق و روایت‌های متعدد، سندهای متعدد علم آور هست. این دیگه حرف آقای ابن تیمیه هست. حالا ما که داره میگیم آجا این دفعه از شما سوال میکنم، مجموع فتاوا جلد 18 صفحه 26. بله،
خب ممنون، سپاسگزاریم. قبل از اینکه سوال بعدی رو از حضرت استاد بپرسم خواهش میکنم که پیامک ها رو دقیق نفرمایید ارسال بکنید. هم پیامک های خارجی الحمدلله رسیده و میرسه و میبینیم، و هم پیامک های انشالله داخل ایران. عزیزان از اینش کمه، لطف کنن پیشنهادات، انتقادات و سوالاتی که دارن ارسال بفرمایند که ما انشالله بتونیم برنامه ها رو بهتر برگزار کنیم. البته سوالاتی که داده میشه انشالله حاج آقای تدابیر رو دستور بفرمایند و هم یه لجنه ای رو طراحی بکنن که این سوالات سوالات بسیار خوبی است. ما شاید توی برنامه نتونیم کامل اینا رو پاسخ بدیم، ولی ان شاءالله چون هم روی سایت ولیعصر و هم سایت ان شاءالله velayattv.com اونجا این مباحث ان شاءالله پاسخ داده بشه که عزیزان ما راحت بتونن اطلاع برقرار کنن. خب ممنونیم. حاجا خب اینا رو که به صورت کلی فرمودید که بر اساس همه انبیا وصی داشتن و مشخص بود از حضرت آدم تا حضرت خاتم، خب حالا میشه لطف کنید که اشاره هم بکنید به اسامی این اوصیا و مصادق رو هم، مصادیق رو هم مشخص بکنید که مثلا فلان پیغمبر، مثلا حضرت آدم یا مثلا حضرت موسی یا حضرت عیسی اینها و دیگر انبیا علیهم السلام اوصیاشون چه نام داشتن، خصوصیاتشون چگونه بوده که عزیزان بتونن ارتباط برقرار بکنن.
بله، در رابطه با اینکه آیا انبیای گذشته وصی داشتن یا نداشتن، این در بعضی از کتب عزیزان اهل سنت ما برای شما عرض کنم آمده که البته می‌خوام کل اینها رو بخوایم مطرح کنیم باز مجبوریم یکی دو جلسه چیز کنیم، ولی من به بخشی از اینها را اشاره می‌کنم و دیگه من گمان می‌کنم به همین‌ها اکتفا بکنیم. و انشاءالله بریم به بحث های جدیدی بیاریم. شما ببینید مورخ نامی یعقوبی، برای شما عرض کنم در رابطه با حضرت آدم می نویسد: لما حضر آدم الوفاد جعل وصیته الی شیف. یکی از فرزندان برای شما عرض کنم حضرت آدم شیث بود، او را وصی خود قرار داد. طبری هم داره که این هبت الله به عبرانی شیث است و الیه اوصا آدم، و او را وصی خیش قرار داد حضرت آدم. تاریخ طبری جلد اول صفحه 102، طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 37، تاریخ دمشق جلد 23 صفحه 271. ابن کثیر دمشقی سلفی که دیگه مورد تأیید آقایان هست میگه وقتی که حضرت آدم مرگش فرا رسید، عهدش را به فرزندش شیث نمود، او را عهد ولی عهد خید و او را امام بعد از وصی بعد از خیش قرار داد. همینجا هم دوستان به آیه 124 سوره بقره هم که میگه اینی جائلون جائلو کل ناس اماما قال و من ذریتی، خدا نگفت میدم یا نمیدم، گفت لا ینال عهدی الظالمین، از امامت به عهد خدای عالم تعبیر کرده. در اینجا هم میگه عهد الی ابنه، عهد خودش را به فرزندش شیث قرار داد و او را تمام ساعات لیل نهار را آموزش قرار داد، عبادات اینها را، و همچنین اعلمه به وقوع طوفان بعد از آله، یعنی حوادث آینده را هم حضرت آدم به فرزندش داد. همونطور که در روایت هم داریم که رسول اکرم یک روز بعد از نماز صبح تا نماز عشا، به تعبیری که بخاری و مسلم دارند، تمام حوادث دنیا را تا قیام قیامت برای صحابه بیان کردند. این هم که میگه قرض حضرت آدم شیث را وصی خیش قرار داد، البدایه و نهایت جلد اول صفحه 109 و تاریخ طبری. و همچنین خود شیث میخواد از دنیا بره، قیل ان شیث لما مرض اوصا الی ابنه انوش، انوش بر وزن صبور. برای شما عرض کنم و خود آقای انوش هم بعد از اینکه پدرش شیث از دنیا رفت، خلاصه آمد و سیاست ملک و تدبیر رعیت و یعنی همون امامت و ریاست را به عهده گرفت، همون روشی که پدرشون داشت تمام این قضایا را انجام داد. برای شما عرض کنم و میگه در تورات برای شما عرض کنم 900 مورد قضایای انوش فرزند حضرت شیث و وصی شیث معین شده. تاریخ طبری جلد اول صفحه 110، کامل ابن اسیر جلد اول صفحه 54. ابن کثیر هم میگه وقتی حضرت آدم از دنیا رفت، خلاصه وصی بعد از خیش را معین کرد و امور بعد از خیش را یله و رها نگذاشت. حالا هر کی شد شد، هر کسی آمد در مسند و شورایی و انتخاباتی و اهل حل عقد، نه، بلکه آمد تمام امور جامعه را به فرزندش شیث برای شما عرض کنم محول کرد و او به نص حدیث نبی بوده و ابن حبان او را در صحیحش آورده و 50 تا صحیفه بر او نازل شده. و شیث هم وقتی که میخواست از دنیا بره به فرزندش انوش وصیت کرد، فقام بالامر بعده. بعد از او هم فرزندش قینین، بعد از او فرزندش محلایل شد وصی. شما ببینید اینا دونه دونه اوصیا را مطرح میکنه. قصص الانبیا یا آقای ابن کثیر جلد اول صفحه 69. طبری برای شما عرض کنم و همچنین ابن اسیر و ابن کثیر، اینها از ابن عباس یک روایت مفصلی را برای شما عرض کنم نقل می کنند. در اینجا خیلی برای شما عرض کنم زیبا آمده که میگه برای شما عرض کنم خود آقای انوش، انوش ابن شیث، برای شما عرض کنم فرزندانی داشت که یکی از فرزندانش به نام قینان بوده و بعد از اینکه پدرش حدود 90 سال از عمرش گذشت، او را به عنوان وصی خیش قرار داد و الیه الوصیه. و همچنین آقای قینان هم افراد زیادی اولادی داشتند. محلائیل یکی از فرزندانش شد وصی این پدر. خب این آقایانی که میگن آقا این اوصیات را شما پیغمبر خانوادگی کرده، اینها را بیان جواب بدن. و خود قرآن هم واژه ذریه را نسبت به انبیای گذشته استعمال میکنه. و همچنین آقای محلائیل هم آمد چیکار کرد؟ فرزندش یارد را وصی خودش قرار داد. آقای یارد آمد خنوخ یا اخنوخ را که همون ادریس پیغمبر هست، او را به عنوان وصی خیش قرار داد و الیه الوصیه. و همچنین آقای اخنوخ هم آمد، برای شما عرض کنم، آقای متوشلخ را به عنوان وصی خیش قرار داد. تاریخ طبری جلد اول صفحه 111، کامل ابن اسیر جلد اول صفحه 54، البدایه و نهایی ابن کثیر جلد اول صفحه 111. ابن عساکر یک روایت خیلی زیبایی داره، من حیفم آمد این رو برای بینندگان عزیز نیارم. باز از ابن عباس است، میگه برای شما عرض کنم فرزندی داشت شیخ ابن آدم به نام انوش و فرزندان دیگری هم داشت، ولی وصیت را به او محول کرد. برای شما عرض کنم انوش هم آمد فرزندش گینان را به عنوان وصی، او فرزندش محلائیل را. محلائیل هم آمد یاد یا یارد که همون گفتیم برای شما عرض کنم قبل از حضرت ادریس بوده. برای شما عرض کنم و در زمان برای شما عرض کنم یارد، خلاصه بت پرستی و بت سازی انجام گرفت. برای شما عرض کنم فرزند این آقای یارد خنوخ یا اخنوخ بوده که همون ادریس پیغمبر هست، او هم برای فرزند دیگرش را. و همچنین تا اینکه دم قضیه به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام محول گردید. اینها در حقیقت یک سری از اسامی اوصیا در کتابهای معتبر اهل سنت هست و به صراحت و به عنوان یک امر مسلم شما ببینید خود آقای ابن کثیر و غیره یا طبری وقتی میاره به عنوان یک امر مفروغ‌النهی و مسلم این قضایا را نقل میکنه. و همچنین دیگه قضیه حضرت برای شما عرض کنم داوود به عنوان وصی حضرت سلیمان به عنوان وصی حضرت داوود، و همچنین در رابطه با قضیه شمعون به عنوان وصی حضرت عیسی، هارون به عنوان وصی حضرت موسی و بعد از رحلت او یوشع را به عنوان وصی او قرار داد. اینها دیگه چیزهایی است که من دیگه گمان نمی‌کنم نیازی به بازگو کردن باشد. تمام اینها در کتاب‌های معتبر شیعه و سنی، مخصوصا بحث خلافت و وصایت هارون در قرآن با آب تاب نقل شده. انشاءالله ما در رابطه با قضیه حدیث منزلت اونجا به این مباحث مفصل خواهیم پرداخت.
خیلی ممنونیم و سپاسگزاریم. خب این هم که مصادیق انبیا و اوصیایی بود که از ابتدا حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام مطرح شد و شما عزیزان اینها رو متوجه شدید. و اینا مش نمونه خرواری بود که حالا استاد فرمودن که حالا چون جلسه‌مون انقدر کشش نداره جد زمانی که بخوام همه اینا رو مطرح بکنیم، ولی این می‌خواستیم مشخص بشه که مصداق این لکل نبی وصی اینا اوصی پیامبران الهی بودن که شما عزیزان ان شاءالله اینها رو ملاحظه فرموده باشید. یا علی نام تو بردم نغمی موند و نهمی و ابی انت و امی، گویا هیچ نغمی به دلم بوده نهمی و ابی انت و امی.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ممات بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی مواظبات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عدل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی در کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولایت و حسن حسین مهر تو میزان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان به پهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یسوب دین حبل المتین ای جان جانان دین و یقین حق و یقین ای روح و ریحان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله این فرصت باقی ماندم ما در خدمت شما هستیم و حالا در بخش پایانی هم که صداگرم شما عزیزان رو خواهیم شنید انشالله همراه ما باشید. خب سوال آخر از این مبحث وصایت هست رو انشالله میخواییم دیگه جمع کنیم موضوع رو و بسته آموزشی رو انشالله تکمیل کنیم و تقدیم شما عزیزان کنیم در سایت و جاهای دیگه که عزیزان میخوان استفاده بکنن. خب آجا ما اگر بخوایم یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم و بریم روی قضایا و اتفاقاتی که حالا در صدر اسلام افتاد خصوصا بعد از رحلت نبی گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم خب میبینیم که اون مباحث وصایت و امامت خب از مسیرش منحرف شده و خب حالا برادران اهل سنت از ما با این موضوعات ما اختلاف دارن تو این قضایا که اونها قائل به وصایت نیستن و قضیه سقیفه پیش اومد و این مباحث مطرح شد و گفتن که حالا مردم و انصار و صحابه دارن این کارو میکنن و این اتفاق افتاد در مثلا خلیفه دوم عکس این قضیه اتفاق افتاد و همینجور در خلیفه سوم که حالا اون شورا انتخاب شد و این مباحث من میخواستم این سوال رو به عنوان یک نمونه از مباحث وصایت که از دیدگاه اهل سنت هم هست این رو برای ما تشریح بکنید حالا انشاءالله بباسش در ایام رحلت حضرت نبی گرامی اسلام انشاءالله باز مفصلتر بحث میکنیم انشاءالله اگه عمری باشه ولی میخواستم سوال رو به این صورت خدمت شما داشته باشم که هنگام وفات آقای خلیفه دوم گویا که عایشه و حفصه اینا اصرار داشتن که حتما آقای عمر بیاد و وصی و جانشین مشخص بکنه. اولا میخوام بگم که این سندیتش اصل سند درسته و درست نیست و آیا اصلا این با مبانی اهل سنت که اصلا وصیت رو قبول ندارن آیا این سازگاری داره نداره که این رو برای ما به عنوان آخرین مبحثی که میخوام جمعش بکنیم رو لطف فرمایید.
همونطور که حضرت عالم اشاره فرمودید ما انشالله در ایام رحلت نبی مکرم که تقریبا از 28 سفر بنا به نقل شیعه و 12 ربیع به نقل اهل سنت اونجا ما انشالله به این مباحث مفصل خواهیم پرداخت. اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن فهرست این بحث ها رو خلافت و انتخاب از نظر اهل سنت، نحوه انتخاب خلیفه و حاکم از نظر اهل سنت بسن چگونه می شود انتخاب کرد، اینجا آقایان دیگه آمدن اهل حل عقد پیش کشیدن، برای شما عرض کنم انتخاب خلیفه نسبت به خلیفه بعدی به زور شمشیر رو برای شما عرض کنم امثال این مفصل بحث خواهد شد. آیا نصی بر خلافت آقای ابوبکر وجود دارد یا نه که در کتاب که نیست، آیا در سنت هست یا نه، آیا نماز خواندن که عمده ادله عزیزان ما هست به جای رسول اکرم دلیل بر خلافت هست یا نه، این هم مفصل بحث می‌کنیم. آیا خلافت ابوبکر اجماعی بود یا نه و تعداد زیادی از صحابه که مخالفت کردن از منابع اهل سنت برای بینندگان انشاءالله عرض خواهیم کرد، آیا همه مهاجرین و انصار با ابوبکر بیعت کردن، این هم انشاءالله بحث میکنیم. ایجاد رعب و استفاده از زور در بیعت ابوبکر، این هم باز از منابع اهل سنت عرض خواهیم کرد. نوبت میرسد به قضیه برای شما عرض کنم انتخاب خلیفه دوم که ابوبکر رو را معین میکنه، با این که نام میگفتن پیغمبر کسی را معین نکرد و به عهده مردم گذاشت. اگر پیغمبر میخواست خلیفه معین کند به شعور مردم اهانت میکرده، مردم از نظر فکری و فرهنگی خیلی بالا آمدن، ولی حالا این آقایان مخصوصا این کارشناسانی که بحث شعور مردم را مطرح میکنن امیدواریم که انشاءالله جواب بدن که تا به حال ندادند. صحابه‌ای که بر نسب عمر برای خلافت اعتراض کردند، حضرت امیر اعتراض کرد، طلحه اعتراض کرد، انصار اعتراض کردند، مهاجرین اعتراض کردند، توده مردم اعتراض کردند، کار به جای رسید که خود ابن تیمیه هم میگه افرادی آمدن به خلیفه اول اعتراض کردند که شما که جناب عمر را به عنوان خلیفه معین کردی و نصب کردی با اینکه آدم بد اخلاق و تندخو هست، جواب خدا را فردای قیامت چه خواهی داد؟ یعنی با این تعابیر با ابوبکر برخورد کردن. و بحث انشاءالله شورای خلافت عثمان دموکراسی بوده است یا دیکتاتوری، اینها را انشاءالله ما به حول قوه الهی در ایام یعنی بعد از این چه قضیه حدیث منزلت را ما به حول قوه الهی به یک جایی برسانیم این رو انشاءالله انجام خواهیم داد. اما سوالی که جناب آقای محسنی عزیزمون کردن، با اینکه ناقیان معتقد هستن پیغمبر کسی را به عنوان وصی معین نکرد، دیگه در صحیح بخاری و مسلم به صراحت آمده برای شما عرض کنم، ولی ابوبکر انتخاب کرد. خب کدام درست بوده؟ کار پیغمبر درست بود یا کار ابوبکر درست بوده؟ خب نمیشه که برای شما عرض کنم دو تا کار مخالف هم هر دو برای شما عرض کنم
صحیح باشد.
و از اون طرف هم جناب خلیفه دوم هم اصرار میکنن که حتما یک کسی رو معین کنه، چون احساس میکنن این اصرار بر عمر بر تعیین خلیفه در حقیقت به قول خودشون اعتراض بر کار پیغمبره که معین نکرده. حالا ابوبکر معین کرد دیگه مسئله درست شد، تمام شد رفت، چون پیغمبر معین نکرده بود و بعد از پیغمبر یه عده آمدن با ابوبکر بیعت کردن، یه عده مخالفت کردن، یه عده قیام کردن و اون بساطی که مطرح شد. حالا دوستان مانیتور من رو هم دوباره محبت بکنن، در این رابطه خب خود جناب مسلم نقل می کند از عبدالله عمر، میگه من وارد برای شما عرض کنم حفصه شدم، پیش خواهرم رفتم، برگشت گفت که اعلمت ان اباک غیر مستخلفن، آیا خبردار شدی که پدرت آقای عمر کسی را به عنوان خلیفه معین نکرده؟ قال قلت ما کان لیفعل، من گمان نمی کنم همچه کاری بکنه. قال نه، قال انه فاعل، این میخواد بدون این که خلیفه معین کنه قضایا را برای شما عرض کنم به امت واگذار کنه. مثلا خلاصه من میگه عبدالله عمر میگه قسم خوردم که در این زمینه با پدرم صحبت کنم. خلاصه هی امروز فردا و امروز فردا تا اینکه یک روزی رفتم پیش پدرم، خلاصه از حال مردم سوال کرد، مردم چی میگن، چی میکنن، وضعشون چطوری هست، و بعد از اینکه جواب دادم گفتم پدرم که اینی سمعت الناس یقول مقالتن فعالیتن اقول حالک، خلاصه من دیدم مردم یه چیزهایی رو میگن، خلاصه من دیدم این رو حتما باید با شما در میان بگذارم، و اون این هست که مردم گمان میکنن انک غیر مستخلفن، تو نمیخوای کسی را به عنوان خلیفه بعد از خود، وصی بعد از خود برای شما عرض کنم معین کنی. و جالب اینجاست، این رو بینندگان از قشنگ دقت کنن، حالا این که یا پیغمبر خلیفه معین کرده یا نکرده، ابوبکر معین کرده نکرده، این استدلال آقای عبدالله عمر رو ما کار داریم. برگشت به پدرش گفت لو کان لک رائی ابلن او رائی غنمن، اگر تو یک چوپانی بگیری و تعدادی شتر بدی به او بچراند، تعدادی گوسفند بدی به او بچراند، ثم جاءک و ترکها، این چوپان تو گوسفندا را بیابان رها کنه، شترها را بیابان رها کنه، همینطوری ول کنه بیاد، آیا این شترها از بین نمیرد، گوسفندها ضایع نمیشن؟ گفت بله. برگشت گفت فرعایت الناس اشد، شما که حتی یک چوپانی بیاد چهار تا گوسفند را بدون اینکه کسی به جای خودش بگذاره پاشه بیاد تو بیابان رها کنه، همه مذمتش میکنن، میگن آقا چرا شما این گوسفندها را رها کردی آمدی بدون اینکه کسی به جای خودت بگذاری، حالا که شما که میخوای بری امت اسلامی احترامش از گوسفند و شتر بالاتره، شما اگر بخوای برای امت اسلامی کسی را خلیفه و جانشین معین نکنی، همونطوری که اون گوسفند بدون چوپان شتر بدون چوپان از بین میره، امت اسلامی هم بدونه که شما براشون خلیفه معین کنی از بین میره. خب بفرمایید، ما از این آقایان سوال میکنیم، از جناب آقای عبدالله عمر، از این کارشناسان شبکه ها، اگر واقعا انتخاب نکردن خلیفه و معین نکردن وصی موجب تضییع امت، از بین رفتن امت، و حتی یک چوپان همچه کاری نمی کنه، شترچران همچه کاری نمی کنه، آیا پیغمبر اکرم که خلیفه معین نکرد، آیا در حق امت جفا نکرد؟ به امت ظلم نکرد؟ یعنی برای امت پیغمبر به اندازه یک گوسفند احترام قائل نبود؟ خب بفرمایید، صحیح مسلم جلد 6 صفحه 5 حدیث 4607. اینم که دیگه روایت نمیدونم مسند احمد و غیره، شما بگید چیه؟ آقای عبدالله عمر میگه بابا کسی خلیفه معین نکنه برای امت به اندازه گاو گوسفند ارزش قائل نیست، به اندازه شتر و گوسفند ارزش قائل نیست. خب بفرماید، پیغمبر که معین نکرده تکلیف چیه؟ آیا پیغمبر اکرم به اندازه ام المؤمنین حفصه، کلته آقایی که ام المؤمنین فقط برای حفصه که ام المؤمنین نمیگه، تونش ام المؤمنین نبوده ایشون، فقط جناب عایشه ام المؤمنین هست، نه حفصه، نه ام سلمه، نه ام حبیبه، نه حضرت خدیجه، نه هیچ کدامشون ام المؤمنین نیستن. و خود عبدالله عمر، محمد ابن ابی بکر، عبدالرحمن، هیچ کدام خال المؤمنین نیستن، فقط معاویه هست. یعنی هر کس با علی مقابله کند خلاصه درجه میگیرن، و هر کس با علی مقابله نکند نه درجه نمیگیرن. البته اگر حفصه هم در جنگ جمل حضور داشت، ام سلمه هم حضور داشت، قطعا او هم یقینا خلاصه این افتخار ام المؤمنین را خلاصه میگیره. حالا اینا شوخی، ردشیم بریم. پس اونی که مهمه برای ما استدلال آقای عبدالله عمر هست. این خودش نشان میده، ببینید ما این آوردیم در کنار اوصیا، نشان میده بابا هر بزرگی که بخواد بره باید وصی بعد از خیش، خلیفه بعد از خیش معین کنه. ما من نبی الا وله وصیون، ما من خلیفه ایضا الا وله وصیون. این آقایان در عربستان سعودی، این آقای عبدالعزیز آمد حکومت رو گرفت، آیا اجازه داد مردم دخالت کنه یا نه برای بعد از خودش سر خودش رو انتخاب کرد؟ او برادر خودش، اون برادر، الان هم همینطور، همین حجاز، همین عربستان سعودی، اگر واقعا اینها تابع پیغمبرن، قائل به سلف صالحن، خب پیغمبر برای خودش وصی معین نکرده. به چه دلیل و به چه مجوز آقای ملک عبدالله ولیعهد معین کرده؟ قبل از او ملک فهد معین کرده، قبل از او خالد معین کرده، فیصل معین کرده، چرا معین کردن؟ آیا کار این آقایان خلاف سیره نبی مکرم نیست؟ بفرمایید دیگه. این یک نکته. نکته دیگر باز برای شما عرض کنم، در تفسیر قرطبی هست همین عبارت رو میاره از جناب عبدالله عمر، برای شما عرض کنم. میگه آیا نمیخوای کسی رو به عنوان خلیفه معین کنی؟ کیه معین کنم غیره؟ تا اون جایی که میاد میگه ارعیت لو بعدت الى رای غنمک الم تکن تحب ان یستخلف رجلا حتی یرجع. اگر یک شتر چرانی تو داشته باشی وقتی میخواد کار داره برگرده، آیا تو دوست نداری یک نفر برای چراندن گوسفندا معین کنه، این گوسفندان تو بیابان سرگردان نشن برگرده؟ فرمایید. در روایت دیگر، این هم باز جالبتر هست، خود عایشه هست که به عبدالله عمر میگه یا بنی ابلغ عمر سلامی، به عمر از قول من سلام برسان، و قل له لا تدع امت محمد بلا رائن، امت پیغمبر را بدون چوپان نگذار، استخلف علیهم، یک کسی را خلیفه کن برای اینها، ولا تدعهم بعدک حملا، امت اسلامی رو سرگردان نگذار. چرا؟ فإنی اخشى علیهم الفتنه، میترسم اگر آقای عمر خلیفه معین نکنی در میان امت اسلامی فتنه برخیزد. یعنی اینجا هم عایشه از پیغمبر میشه دل سوزتر. و همچنین این معاویه، خب معاویه‌ای که دیگه شناسنامش مشخصه، هویتش مشخصه، و مردم به قول برای یک پدر، حضرت عیسی تا یک پدر هم نداشت، ولی این آقا وقتی به دنیا میاد، ما که نمیگیم، زمخشری میگه، چهار تا پنج تا ماشاءالله پدر سرش دعوا میکردن، حالا خودشون میگن راست یا دروغ به ما مربوط نیست، ولی آنچه که برای ما مربوطه سخن امیرالمومنین در خطبه 16 نهج البلاغه است، قسم میخورد بر کفر معاویه. ما کاری با این، ما تابع علی هستیم و سخن علی هم برای ما حجت، و همچنین همین سخن امیرالمومنین رو هم برای شما گفتم. عمار یاسر که خود عایشه میگه تمام وجودش از ایمان پر شده و جز صداقت و جز حق عمار نمیگوید، آقای هیثمی در مجمع الزوائد. حالا درمای محسن اینم یادت ماندن آدرس یا نه؟ ما بینید ما از خود شما باید شروع کنیم ها. مجمع الزوائد جلد اول صفحه 113، ایشون همین تعبیر رو دارد. عمار قسم میخورد بر اینکه معاویه و دار دستش که الان در جنگ صفین در برابر ما هستن، مسلمان نشدن، اسلام نیاوردن، کفر خودشون رو مخفی کردند. نهج البلاغه خطبه 16 مجمع الزوائد جلد اول صفحه 113. همین معاویه میاد برای شما عرض کنم به عبدالله عمر، بگه من میخوام از مردم بیعت بگیرم برای یزید. خیلی عجیبه ها، با اینکه ما این شب شهادت امام مصطفی هم گفتیم یکی از مواد عهدنامه این بود که بعد از مرگ معاویه خلافت مال امام مصطفی سلام الله علیه، حق ندارد کسی رو به عنوان خلیفه معین بکنه. و خلیفه هم میخواد معین کنه یک آدم درست حسابی، نه یک علق مزغه لاف آسمان جلی که اصلا نه دین دارد نه آدمیت سرش میشه. برای شما عرض کنم طبق عبارات صریح بزرگان اهل سنت، شرابخوار هست، میمون باز هست. به تعبیر برای شما عرض کنم بزرگان، این که ایشون با مادر خواهرش زنا میکنه و دستور قتل بیش از 700 نفر از صحابه را صادر کرد در قضیه حره و ناموس مسلمان ها را، ببینید شما وحشی ترین ارتش دنیا همچی کاری نکرده. حتی هتلر به عنوان یک آدم وحشی که امروز مطرحه دستور نداد به لشکریانش اگر یک شهری را گرفتید شما به ناموس مردم تجاوز کنید. حتی صهیونیست با همه وحشیگری هایی که دارن تا به حال نبوده در یک جا بیان تصرف کنن. رئیس جمهورش یا فرماندهشون نخست وزیرش میگه آقا سربازان به پاس احترام این خلاصه شهامتی که به خرج دادید ناموس این شهر برای شما حلاله. ولی یزید کثیف پلید کسن، من گمانم لعنت برای او خیلی کمه. اگر واقعا در دستگاه ایزد الهی بالاتر از لعنت و بالاتر از عذاب جهنم چیزی هست، خدا بر او وارد کنه. میاد برای شما عرض کنم چه کار میکنه؟ جای محسن داری میخندی ها، بنا نیست شما خلاصه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راست. الا ای حالین این بابا میاد چه کار میکنه؟ به پاس احترام فتح مدینه، قتل 700 نفر صحابه، میگه سربازای من، سپاه من، ناموس مردم را بر شما حلال کردم. خب ببینید همچین چونوریه. حالا من نمیدارم بعضی از این خلچلهایی که توی شبکه ها هستن به چه وجدانی از یزید دارن دفاع میکنن. من واقعا در عقل اینها شک میکنم. خب این معاویه آمده میخواد برای یزید بیعت بگیره. و عبدالله عمر، خب کسانی که با چیز بیعت نکردن چند نفر، امام حسین سلام الله علیه بود، عبدالله عمر بود، عبدالله زبیر و غیره اینها. حالا کاری ما نداریم قضیه عبدالله عمر چی شد و چی نشد، بگذاریم. ولی معاویه میگه آقای عبدالله عمر اینی ارحب ان عدع امت محمد بعدی کلعن لا رائیه لها، من میترسم که اگر امت پیغمبر را مثل گوسفند بیچوپان رها کنم، ولذا برای این گوسفندان میخوام چیکار بکنم؟ فرزندم یزید را به عنوان چوپان و خلیفه معین کنم. خب بفرمایید تاریخ طبری جلد 4 صفحه 226، منتظم ابن جوزی جلد 5 صفحه 286. یعنی شما ببینید معاویه به فکر امت اسلامی، جناب عایشه به فکر امت، حفصه به فکر امت، خود جناب عمر به فکر امت، ابوبکر به فکر امت، ولی متاسفانه نبی مکرم به فکر امت نیست. البته من عذر میخوام از عزیزان اهل سنت، عذر میخوام، بازم عذر میخوام. پیغمبر که تصمیم بگیره چند بار بره خودکشی کنه، بیش از اینم از او انتظار نیست.
خیلی ممنون آقا، سپاسگزاریم. و من واقعا تعجب میکنم تو این اصخایی میکنم تو این حدیثی که از آقای عبدالله بن عمر مطرح کردید که منطقش این بود که حالا شما عبارت حدیث رو مطرح کردید که برو به پدرش میگه که اگر واقعا شما یک چوپانی داشته باشه که برگرده و رها کرده باشه، حتما به ایشون، شما ایشون رو زایه کار و کسی که زایه کرده گوسفندات رو، این منطقش بود. مفهومش اینه که پیغمبر ما نمیدونم واقعا حتی به اندازه یک چوپان هم نتونسته فکر بکنه. واقعا دیگه حالا این چه توهینه و چه جسارتی است. امیدواریم که حالا این مباحث ترنگوری باشه برای اینکه ما حقایق برامون مشخص باشه که مگه ممکنه وقتی یک مبحث عقلی، این مبحث عقلیه دیگه، این آقای عبدالله بن عمر عبارت عقلی گفتن، گفتن شما برای یک گله گوسفند یا شتری که داشته باشین راضی نمیشید که همینجور گله رو رها بذاریدش، حتما یک کسی رو مشخص میکنید. آیا ممکنه پیغمبر ما این امت رو رها کرده باشه و یک نفر رو مشخص نکرده باشه به جای خودشون؟ یا للعجب، یا لها من این مباحثی که گفته میشه و اتفاق میفته. ممنون و سپاسگزاریم. این بسته آموزشی ما پرندهش بسته شد. امیدواریم که عزیزانی که این مباحث رو پیگیری میکردن،
ما کلن دیگه رو بسته حدیث،
بله من بسته وصایت دیگه، بسته وصایت بسته شد و دیگه نمیخوایم مباحث رو ادامه بدیم تا این مقدار کفایت میکنه دیگه. ختم این مباحث هم گفته شد خدمت شما عزیزان. امیدواریم که عزیزانی که حالا این مباحث رو پیگیری میکردن این مباحث براشون کامل و جامع شده باشه. انشاءالله در شبهای آینده مباحث جدید که حالا حضرت استاد هم در حدیث منزلت رو پیگیری میکنیم و همینجوری سلسله مباحث تقدیم شما عزیزان میکنیم. ممنون و سپاسگزاریم. دیگه بعد از این بعد قسمت انشاءالله صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. فرصت کوتاه بگیرید.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت، لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحیفة اعمالی و وکلت الامر الى حیدر، چسیه چردم نامه خود را، دست من و دامان تو هیده، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصر، من طول فيك مدائحه، عن أدنى واجبها قصر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
خب ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که همراه ما هستید. انشاءالله بخش پایانی همراهی بفرمایید. بخش پایانی بخش شنیدن صدای گرم شما عزیزان هست. تذکر قبل از ورود برنامه رو خدمت شما عزیزان بدم این که خواهش میکنیم مختصر و مفید سوالات مطرح بشه، انشاءالله بتونیم تعداد بیشتری از عزیزان بیان روی خط و سوالاتشون رو مطرح بکنن و انشاءالله خواهش میکنیم سوالاتون علمی باشه، از قبل هم اگه طراحی کرده باشید که راحت‌تر بتونید صحبت بکنید، از احساسات و خدای نکرده جسارت به طرف مقابلتون هم پرهیز کنید که انشاءالله بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. جناب آقای بزال از تهران اولین بیننده ما هستن. سلام و عرض ادب دارم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم حضرت عالی و آقای حسینی قضایی.
سلام علیکم و رحمت الله.
حضرت آقای محسنی فراموش کردن بگن که مباحث سیاسی هم مطرح نشه.
بله.
ولی خب شما همه مباحثتون خود سیاسیه. آقای
سیاسی اسلامی
ماستی ما دیانتمون این سیاستمونه و سیاستمون هم این دیانتمونه.
نه سیاسی به این معنی که ملاک و معیارها جاش عوض میشه. این مسائل زیاد اتفاق میفته وقتی این موضوع سیاسیه، یعنی با کتاب نداره. منظور اینه، یعنی منظور بنده که حداقل من اول با این سوال امیدوارم بنده هم حالا شما فکر کنیم ما اهل سنتیم، ما را قانه کنیم بعد بفرستیم داریم، این خیلی بهتره. سر میگم سریع سوال هم بپرسم.
بله.
حالا باز تعجب کردن که اینو کسی از شیعیان زنگ نزد بپرسه. حاج آقا فرمودن دو تا از دخترهای پیامبر رو میفرمونن که همسر عثمان ابن عفان بودن و عجیبه همیشه آدرس رو اول حاج آقا میدن بچه میخوام به شیعیان که میرسه، چون این موضوع قطعا برای شیعیان خیلی جالب توجهه. من میخوام بدونم اینو بر اساس منابع شیعه، چون این بالاخره سوالات دیگری در پی داره، میخوام بدونم اینو بر اساس منابع شیعه فهم دارن یا نه منابع غیر شیعه.
یعنی دو تا از دخترای پیغمبر همسر
من منابع شیعه دارم، منابع اهل سنت دارم.
چرا عادت شگیرشون بعدن
باشه
ممنون میشن اینو بدونم، چون که خودتون بهتر میدونی شیعیان کسی همچین
نه شما برای شما عرض کنم همین ارشاد شیخ مفید و دیگران و برای شما عرض کنم کتاب مرحوم طبرسی اعلام الورا و اینها را ببینید مفصل آوردن. البته خب بعضی از علما هم قبول ندارن، مثل جناب آقای سید جعفر مرتضی برای شما عرض کنم کتابی دارد بنات النبی امر بائبو که ایشون معتقد هست که اینها دختران حضرت خدیجه بودند و در خانه پیغمبر بزرگ شدن، ربیبه پیغمبر بودن،
خواهرزاده های حضرت خدیجه بودن
دختران حضرت خدیجه نبودن، از علمای قرن پنجم ششم هم جناب آقای ظاهرن ابوالقاسم کوفی، ایشون هم یک رساله ای داره در این زمینه، کتابی داره که اونجا اثبات کرده که اینها دختران پیغمبر نبودن، ولی بنده خودم برای نقیده هستم که اینها دختران پیغمبر بودن. حتی من یک رساله دکترا که یکی از این دانشجویان هندی بود در یکی از دانشگاه بین المللی، بنده استاد داور بودم، دیدم ایشون این قضیه را آورده، گفتم تا این رو اصلاح نکنید بنده نمره نمیدم. گفتم به این شکل به هیچ وقت صلاح نیست، ولو این که چیزم باشه بعضا یک چیزهای جناب آقای بزاز به عنوان یک مقدس در آمده، چه برای شیعه چه برای اهل سنت، حالا این دختر خود پیغمبر باشد یا بر ربیبه پیغمبر باشد یا نباشد، من برداشتم این است که این نه بودنش جایی رو خراب میکنه نه نبودن جایی رو آباد میکنه. ما ببینید مسائل اساسیمون باید بره روی یک بحث های علمی که آقا اصلا بحث خلا ما میگم آقا شما بفرمایید آیا برای جناب ابوبکر دلیل از کتاب سنت دارید یا ندارید، یا به چه دلیلی شما برای شما عرض کنم جناب ابوبکر میاد عمر رو انتخاب میکنه با این همه اعتراضی که میکنن برای سخنان صحابه ارزش قائل نیستن، یا دو تا سه تا بحثی که امشب ما آوردیم حفصه و عایشه و معاویه و غیره برای امت دلسوزتر است. برید اینها بحث های علمی است، اونا حرف میزنن ما حرف میزنیم.
پاسخ شما رو نمیدن هزار سال نیست، روایتی که شما آوردین امکان نداره، شما تا 100 سال دیگه هم اینجا بشینید یک دونه مولوی حاضر نمیشه بیاد پاسخ شما رو بده. شک نکنید در این. من دارم میگم اینجا مطمئنم در این.
بله.
حداقل 3 سال بنده دارم اینو بهینه میبینم. حالا در خصوص این خانم عایشه دختر آقای ابوبکر که خیلی شما تاکید دارید و هی با معروف اون لفظ ام المؤمنین تصاف کردن خیلی تاکید، مثلا این اواخر و این شیعیان هم هی تکرار میکنن این رو. و خب حالا در این که خب ما تو مؤمنین، من اون بعد از اون قضیه آقای یزدانی یه آقای اومد، چون من دیگه فرصت نشد وقت مرده، یه آقای اومد نصف و نیمه سوالی که من میخواستم بپرسم مطرح کرد و رفت. راجع به همون قتل خواهر اشعث ابن قیس بود که با اکرمه میگفتن اینو خب مرتعش و ابوبکر میخواد آتیش بزنه اینو اعدام بکنه. یه نکته جالب توش هست که آقای عمر این در منابع بسیاری از ارزونت بین آوردن دیگه، حالا اینو من دوست داشتم از خود اونام بپرسم بعد سوال از خود شما هم بپرسم، که آقای عمر میاد اسم اینو از توی لیست خط میزنه، از لیست امهات مؤمنین. خب من واسم جای سواله که این آقایون بگم اینه مثلا آقای عمر چیکار است که اسمو شما این تقدسی که شما میذارید برای این همه استنادتون به همین آیات سوره تحریم رو ول کردید وقتی چسبیدید اینو میگید، در صورتی که خودتون در منابعتون هست این فقط بحث تحریم نکاهه و دلیلش هم آقای طرح و دیگر افرادی بود که صراحتا قرآن میفرماید در قلبشون مرض بود و این داستانی که شما رو خودتون در جریان هستید. من سوالم این بود از اونا که این آقای اومد اصلا بر چه اساسی، اولا این خانم قتله رو ام المؤمنین میدونن نمیدونن، دوما که این آقای اومد بر چه اساسی اومده اسم ایشون رو خط زده و
مرتد
اصلا حساب کردن اون
اکثر
رو که
نخواستن دیگم حاطش. بله خیلی ممنون بزاز، درود بر شما، سپاسگزاریم.
البته این رو جناب آقای بزاز بزرگوار از اونم از بحث های خیلی خیلی فرعی ردیف 20-25 ما ببینید عمدتا بریم روی سرچشمه. اگر ما مشکل علمی با وهابی ها ما واقعا مشکلات اساسی داریم، ما اصلا اونها ما را مسلمان نمیدانن، ما هم اونها را برای شما عرض کنم تکفیری میدانیم و بحث های خاصی داریم، ولی با آیان اهل سنت ما بحثمون بحث علمیه و بحث علمی هم واقعا هر منصفی باید از او استقبال کنه و بیان دوستان بنشینن با هم صحبت بکنیم. ما استقبال میکنیم از هر گونه بحث های علمی، احترام هم میگذاریم برای اینها و ارزش هم قائل هستیم. فرمایش حضرت آیت الله لزما سیستانی همواره ملاک ما هست و مد نظر ما هست که فرمود لا تقولوا اخوانون اهل سنه بل قولوا انفسنا اهل سنه، نگید برادران اهل سنت، بگید اینها عزیزان ما هستند، جان ما هستند. چون انسان با برادرش اختلاف پیدا میکنه ولی با خودش اختلاف پیدا نمیکنه. ما برامون ملاک گفتار مراجع عظاممون هست و فرمایش آیت الله لزما سیستانی، همچنین فرمایشات رضا خویی، فرمایشات امام راحل رضوان الله تعالی علیه در رابطه با تعامل با اهل سنت. ولی در رابطه با قتیله این اصلا خیلی بی پرده بگم محرز نیست که واقعا ازدواج قطعی شده بوده و پیغمبر با او همبستر نشده، در این که شکی نیست. شاید و از واجه و امهاتهم شامل اون زنانی باشد که پیغمبر واقعا با اونها ازدواج شده و همبستر شده، حالا این به قول امروزی ها نامزدش بوده و به مرحله چیز یا مثلا عقدی خوانده شد و بعد از عقد ایشون برای شما عرض کنم آمد و انصراف داد و یک تعابیری به کار برد و نبی مکرم او را مطلقه کرد و رفت. اینها را خود ابن حجر نا مفصل بحث کردن و من به نظرم جناب آقای بزاز بزرگوار ما به جای اینکه بریم به فروعات به چسبیم در شاخه ها و پس شاخه ها بگاره شما ارز کنم جستجو کنیم، بریم خلاصه اون تنه ریشه
اصل اساس رو
اصل اساسی که امروز مایه اختلاف شده که یک سنی حاضر نیست پشت سر شیعه نماز بخواند برای شما عرض کنم چنین چنانو و یا شیعه نظرات بدبینانه‌ای دارد، ما این بدبینی ها رو بتونیم به صورت علمی از بین ببریم، شیعه به سنی به عنوان یک برادر نگاه کنه، سنی هم به شیعه به عنوان برادر نگاه کنه. ما دنبال این قضیه هستیم.
ممنونیم جناب آقای رضایی از بهوان. اگر سند بنده رو داری از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارم.
الو
الو، سلام آقای رضایی.
درود
بر شما.
خدمت مولوی محترم آقای محسنی.
سلامت باشید.
خاطرات محترم آیت الله خزینی.
خواهش می‌کنم. در
خدمت آقای رضایی.
بنده چند تا سوال داشتم و وقت بدید.
ممنونم. اگر ان شاء الله
چند جلسه پیش پرسیدم که چرا میثم تنبار با وجود این که امام خود را به دیار خود دعوت کرد ولی به هر دلایلی به او ملحق بشد. وقتی عبدالله زعفر و محمد ابن حنفیه که از خاندان بنی هاشم هستند به امام ملحق نشدن، پس چه انتظاری از میثم تنبار میشه داشت؟ یه سوالم بود. من میخواستم بدونم از یک کارگردان سینما روز یکی از برنامه های شبکه ولایت رو دید و روایاتی که آقای ابوالقاسمی و یزدانی از سیدترین کتب اهل سنت نقل میکنن و میخوانن و بعد آن روایت را جعلی میدونن، اگه اون کارگردان فیلم موهنی درباره رسول خدا و همسرانش ساخت، گناه آن بر روی سازنده آن فیلم است یا چه که روایت جعلی را در رسانه که میلیون ها نفر آقا میبینن اصلا میکنه؟ میخواستم آقای خزینه در این مورد بگم.
شما یک بزرگوار که نمونه ای بیان کنید، من در خدمت شما هستم آقای رضایی. روایات جعلی که این آقایان خواندند، این اگر محبت کنید ما ممنون میشیم از شما.
آقای ابوالقاسمی تقریبا نمیدونم دو هفته پیش در خود برنامه چلمه طیبه روایاتی رو خوند، بعد خودش گفت اینا روایات صحیحه که بنی امیه در کتب اهل سنت وارد کرده.
خب
خواستم بدونم، خواستم این آقای خزمیری دو تا سوال برام جواب بده.
ببین جناب آقای رضایی عزیز، ما از ادب حضرت عالی تشکر میکنیم. هر وقتم اومدی روی خط واقعا خیلی محترمانه مؤدبانه صحبت کردید. من بارها گفتم به عزیزان اهل سنت مثل شما ما افتخار میکنیم، یعنی بدون تعارف دارم میگم من. ولی این مبنای ما، ببینید وقتی در خود صحیح بخاری که صحیح ترین کتاب از دیدگاه عزیزان اهل سنت ما هست، نبی مکرم میاد چندین بار تصمیم به خودکشی میگیرد، پیغمبر اکرم داره که 11 در یک شب با 11 نفر از همسرانشون هم بستر می شدن، پیغمبر اکرم در وحیش قضیه آیات قرآنی میاد و ده ها قضایای دیگر میاد، قضیه برای شما عرض کنم رضا کبیره میاد در اونجا. ما میگیم آقا این روایات از دیدگاه ما، اگر از ما کسی سوال کنه ما میگیم ولو در صحیح بخاری آمده ولو در صحیح مسلم آمده، اینها در اون صدر اول اسلام برای شما اصلاً اهل بیت را خانه نشینی کردن. ابو هریره آمد و با اینکه 18 ماه با پیغمبر بیشتر نبوده میاد نزدیک 5000 و نزدیک 600 خورده روایت نقل میکنه از امیرالمؤمنینی که از اول طفولیت تا آخر عمر پیغمبر با پیغمبر بوده 500 تا روایت، اونم میگن از این 500 تا روایت 50 تاش صحیحه. حضرت زهرایی که فرزند پیغمبره و عزیز دردانه پیغمبره میاد برای شما عرض کنم مجموعاً 18 تا روایت، ولی عایشه‌ای که برای شما عرض کنم از هر 9 شب یک شب میرسیده، 9 سال یک سال با پیغمبر اکرم بوده، برای شما عرض کنم 2800 خورده‌ای به 2280 روایت از اون نقل میشه. ما میگیم اینها یا از اون طرف میاد از کعب الاحبار یهودی این همه روایات، تمیم داری نصرانی اون همه روایات،
ابو هریره یک سال و نیم مثلا بوده این همه روایات،
بله این همه روایات. اینها ما معتقدیم، عقیدمون این هست که این روایاتی که در صحاح عزیزان اهل سنت آمده با اینکه گفتن این روایت صحیح چنین چنان هست، ما عقیدمون این هست که اینا ساخته پرداخته بنی امیه هست و ما اینها رو که مطرح میکنیم انتظار داریم عزیزان اهل سنت هم بیان میدان یک تجدید نظری و بازنگری داشته باشن نسبت هم به احادیث صحیح مسلم، هم صحیح بخاری، هم مسند احمد، سنن ابن ماجه، سنن نسائی و دیگر، بیان برای شما عرض کنم یک پالایش جدیدی بکنن. همین انتظار رو هم ما از علمای شیعه داریم. ما چه بسا در لابلای کتاب‌های شیعه هم بعضی روایاتی هست که با شؤونات اسلامی همخوانی ندارد، ولی تفاوت شیعه با اهل سنت جناب آقای رضایی بزرگوار این هست، اینها معصوم را منحصر می کنند به نبی مکرم، بعد از نبی مکرم دیگه جمعیت یله و رها هست، ولی شیعه تا سال 255 هجری ائمه در صحنه هستند، افرادی که جعل حدیث می کنند اینها را به مردم معرفی می کنند و اینها را مفتزه می کنن، رسوا می کنن، مثل یونس ابن زبیانی که کارش جعل حدیثه، امام صادق میگه خدا هزار بار لعنتش کنه و هر لعنتی هم هزار شعبه داشته باشه، مغیرت ابن سعید رو امام صادق لعنت می کنه و دیگران رو و افرادی که مورد تأییدش هستن مثل محمد ابن مسلم، مثل زرارت ابن عیان، جمیل ابن دراج، دیگران رو هم تأیید می کنن. و این باعث شده در کتب شیعه روایات جعلی و روایات نادرست یا اصلا نیست یا خیلی کم هست. ولذا اگر آقای ابوالقاسم میاد یک روایتی برادر بزرگوار از صحیح بخاری نقل میکنه و میگه به این شکل، اگر اون کارگردان سینما برای شما عرض کنم میاد، خب این قضیه کتاب آیات شیطانی که نوشته شد اون زمان که آیه ابوالقاسمی در کار نبود، اون زمان آیه برای شما عرض کنم قزوینی که در کار نبود، اون زمان اونا از کجا آوردن؟ یا همین فیلم فتنه که گرفتن، آیا اون زمان در زمان فیلم فتنه اصلا شبکه ولایتی در کار بود؟ یا همین اهانتی که جدیدن در آمریکا این فیلمی که ساختن مصری ها، خب اینها گفتن آقا ما از کتب اهل سنت گرفتیم، نگفتن از سخنرانی های آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی گرفتیم. و ما انتظار داریم که آقای رضایی بزرگوار ما هم، البته فرمایشتون منطقی بود، شاید خیلی هم این رو در ذهن مبارکشون بوده مطرح کردن، ما جواب دادیم، ولی حداقل خودتون یه مقداری دقت می‌فرمودید پاسخش کاملا روشن بوده. بله اگر آقای ابوالقاسمی بیاد یک روایتی را که علمای اهل سنت گفتن جعلیه، 5 نفر 6 نفر گفتن جعلیه، این رو بیارد به عنوان حدیث صحیح در شبکه مطرح کنه، در اینجا هیچ قابل دفاع نیست. نه تنها آقای ابوالقاسمی، بندم اگر آمدم یک روایتی که بزرگان بگن آقا این جعلیه، البته ببینید روایاتی که در فضائل اهل بیت هست یا در امامت امیرالمؤمنین هست، خیلی ها بی انصافی کردن. ابن جوزی میاد 17 تا روایت در رابطه با برای شما عرض کنم حدیث انا مدینت العلم و علیون بابه ها میار، میگه آقا ضعیف جعلی جعلیه، حتی به طوری که بزرگان اهل سنت مثل ابن حجر و دیگران اعتراض میکنن که آقا این کار ابن جوزی کار درستی نیست، حتی خیلی از روایاتی را که در صحیح بخاری هم آمده آقای ابن جوزی آمده خط جعلی روش کشیده. یک تندروهای مثل آقای ابن جوزی اینا ملاک برای ما نیستن. و اما اگر واقعا یک روایتی رو عمده و اهل سنت آمدن گفتن جعلی هست یا راویانش افراد کذابی هستن وزا هستن، این رو ما بیاریم به عنوان یک عقیده اهل سنت مطرح کنیم، دور از انصاف آقای رضایی.
خیلی ممنون آقای رضایی. تقریبا 9 دقیقه شد آقای رضایی.
نه حالا ببینیم فرمایشتون چی از یه نکته خاصی داره، در خدمتتون هستیم آقای رضایی عزیز.
ممنونم از توضیحات شما، شما
را تشکر دارم، خیلی ممنون. خواهش می‌کنم از بزرگواری شما، خدا هر حاجتی داری به حق رسول اکرم حاجت برآورده کنه که این چنین منصفانه با برخورد می‌فرمایید. بله.
خیلی ممنونیم جناب آقای اشجع از اصفهان. اگر صدای بنده داری سلام و عرض.
سلام علیکم آقای محسنی عزیز.
خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر قزوینی، که ما بعد که دیگه پای شبکه ولایت نشستیم میتونیم بگیم از شاگردان ایشون هستیم.
بله ما بزرگوار.
خواهش میکنم. عرض کنم حضوری که بنده میخواستم نکاتی رو در مورد وصایت عرض کنم خدمتون، منتها حضرت آیت الله دکتر قزوینی حق مطلب رو ادا کردن، منتها این آقایون وهابیا تو این شبکه‌ها خیلی مانور میدن سر توسط و میخوام یه سوالی من بکنم اینجا از آقایون وهابیا که خداوند آیا قدرت داشته که بشر رو مستقیما هدایت بکنه یا نه. اگر بگن داشته، پس چرا به وسیله توسل جسته، به وسیله پیغمبر و قرآن و انبیا اومده بشر رو هدایت کرده؟ اگر بگن نه قدرت نداشته، که این حرفیه که عجزی رو به خداوند نسبت میدن. بنابراین میبینیم در دنیایی که ما زندگی میکنیم توسل سنت الهیه.
بله.
خود خداوند برای اینکه با بشر ارتباط پیدا بکنه متوسل به وسیله شده، در حالی که قدرت خداوند کجا ما کجا. یک. دوم، آیا خدایی که من میشناسم با خدایی که پیغمبر میشناسه یکیه؟ اون چیزی که در ذهن من هست آیا این واقعا خداست که من برگردم به اون نیایش بکنم، از اون بخوام؟ در نتیجه متوسل میشم به پیغمبر، متوسل میشم به معصومی که خداوند رو آنچنان که شایسته یک انسان کامل شناختن تا نیاز منو برآورده بکنه از خداوند بخواد. و این اصلا خلاف ادبه که من بیام مستقیما، منی که در غرق در حیوانیتم، مستقیما با خداوند، اون خداوندی که در ذهنم ساختم، ارتباط برقرار بکنم، نه با خداوندی که واقعیت خداونده. بنابراین توسل سنت الهی اصلا یا آقایون هیمان رو میدن.
بله.
این سوال ما رو جواب بدن، دو تا کلمه، آیا خداوند میتونه مستقیما بشر رو هدایت بکنه یا نه؟
حالا آقای اچه سوال که خیلی بخوان پاسخ بدن.
البته میده آقای اچه، من یک جمله خدمت حضرت عالی عرض کنم. این واژه رو که خدای عالم متوسل به وسیله شده، اینا چون کار بنده هست، یه مقداری نسبت به خدای عالم ما ادبیاتمون باید تفاوت کنه. اون ادبیاتی که ائمه به کار بردن، این ابالله ان یجری الامور الا باسبابها، خدای عالم در تمام کارها با سبب مسبب انجام میدهد. همون سبب مسبب هم از کانال ما میشه وسیله، از پایین به بالا، از بالا به پایین میشه سبب مسبب. بله بله.
حالا من زیاد ادبیات
شما نه، شما بزرگوار، من خواستم این دیگه مقداری اینها چون فردا همین عباراتهای شما را برمیدارن کلیپ میسازن، میگن آقا شیعه ها معتقد هستن که خدا هم اهل توسل بوده. من بهترین چیزهایی از همین خود در صحیح بخاری حدیث 10-10 ما به قدر گفتیم، حاجای محسنی هم حفظ کرده تازه حدیث 10-10 که خود خلیفه دوم میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، ما توسل پیغمبر به تو متوسل میشدیم. خب اینو بیان معنا کنن که آیا این کار آقای عمر با این آیاتی که اینها میخوانن تطبیق میکنه یا نمیکنه. اینجا که ما میاییم آقا پیغمبر زنده بوده، بابا آیاتی که شما میخوانید نگفت آقا به زنده توسل جایزه، به مرده توسل جایز نیست. والذین تدعون من دون الله، نگفته تدعون من دون الله احیاء باشه اشکالی ندارد، اموات باشه اشکال دارد. خب احیاء باشد، خب اجنه، اونا که متوسل به اجنه می شدن، متوسل به حضرت عیسی می شدن، متوسل به ملائکه می شدن، آیه 57 سوره اسراء، خب اونجا هم خدای عالم برای شما عرض کنم اونها رو مذمت کرده.
بله.
اینجا بهترین چیز همون روایت 10-10 صحیح بخاری هست. خود خلیفه دوم از طرف خودش نمیگه، میگه ما صحابه انا کننا. کلمه کانه هم دلیل بر استمراره. اینم کی داره میگه آیه خلیفه دوم؟ سال 17 هجریه، یعنی حدود نزدیک 6 سال 7 سال از رحلت پیغمبر سپری شده. یعنی تا الان ما کارمون این بوده.
خب ممنونم آقای اشرف، اگر سوالی نیست ما در خدمتتون خداحافظی کنیم.
خدا
موفق و معید باشید آقای اشرف عزیز.
جناب آقای احمدی از کردستان، سلام علیکم و رحمت الله. اگر صدا بندرت دارید از برادران اهل سنت. آقای احمدی، آقای احمدی رو خط هستیم؟ جناب آقای احمدی، خب ندایی از طرف آقای احمدی به طرف ما نیامد. خب جناب آقای علی آقا از سوئد، اگر صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. آقای علی آقا.
جانم.
سلام علیکم، اگه صدای ما رو دارید بسم
الله. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، درود بر شما، ما در خدمت شما هستیم. اونجا بس که هوا خیلی سرده، شما آهسته صحبت میکنید.
اونجا سلام علیکم، حمد الله علیکم الهادی و مصادی الامام الحسن علیه السلام.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
جزاكم الله خيرا ان شاء الله.
در خدمتیم جناب آقا.
سنیدم من زبانم عربیه ولی ان شاء الله چند مطلبی هست به زبان فارسی ان شاء الله خواهم گفت.
نه زبان فارسی تونم خوبه. به خودتون اعتماد داشته باشید، زبان فارسی تونم خوبه.
گزار در یک از کوچه‌ای هستم و خیلی از مناظرات خیلی
مرمون.
بعضی مناظرات با برادران اهل تکنان داریم، همیشه صحبتشون از آیت الله رحمت الله جزیره رحمه الله و از امام تبرسی درباره تحریف قرآن که اینام به اصطلاح ادعایی که دارن، این یک مطلب. مطلب دوم، من چندین بار سایت نامه رسیدم حسب یک شعب دارم، اینه که می نویسم متاسفانه جوابی برای من نمیاد. مطلب سوم که انشاءالله سیدنم یک کتاب مختصری که درباره این احادیث، چون من درباره احادیثی که برادرانی که دارم، اینی که باید که برم دنبال خود مطلب در تاریخ ببینم اینا، اگر کتابی مختصری هست که احادیثی که در صحیحین هست یا در کتب برادران اهل تسنن که هستش، که بدونم یک این کتاب مختصر را بدونم اینو برای من ارسال کنید یا ارشاد کنید بگید در فلان جا هست که بنده بتونم از این کتاب مختصر بتونم مطالبی که بنده دارم اینو انشاءالله تهیه کنم. و آخرین مطلب اینه است، یک نصیحتی از سید، البته سید پیش ما بودن و در معزلشون بودم در مجموعه اهل بیت، نصیحتش برای ما که اینجا در دیار حرمت هستیم که با از لحاظ مناظرت اینا طور هست و التماس دعا و التماس دعا داریم که بچه های ما انشاءالله در این مطان یک به نحو احسن و رایه لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله که اینجا برپا بشه
انشاءالله.
محمد مغالی محمد، من مجری برنامه خیلی خیلی تشکری دارم و سید
اللهم صل على
محمد وآل محمد وشكرا. اللهم صل على محمد.
ممنون است، بازگذاریم جناب علی آقا.
البته من متوجه این که کتاب مختصری مربوط به آیان اهل سنت باشه، ما تا به حال ندیدیم یک کتاب مختصری که همه مباحث اونجا باشد. دیگه این آقایان صحیح بخاری رو مختصر کردن، تلخیص مختصر صحیح بخاری، مختصر صحیح مسلم و دیگر کتاب‌ها رو مختصر کردن، ولی هر کتاب یک مختصر مخصوصی داره. ولی متقی هندی کنز الاموال رو که نوشته، آمده این روایاتی که آقایان داشتن، مکرراتش رو برداشته حذف کرده و حدود نزدیک به قول 40-50 از این کتاب‌ها را خلاصه روایات در کنز الاموال آمده، ولی کنز الاموال هم نزدیک به قول 20 خورده جلده. یا نه برای شما عرض کنم، آقای نصیر جزری کتابی داره به نام جامع الاصول، آمده کلیه احادیثی که در صحاح سته هست و آمده چیکار کرده، اینها رو همه رو مکرراتش حذف کرده، مثلا مجموعاً می شده 60-70 هزار روایت، از این 70 هزار روایت 60 هزار تا تکراری بوده. خود صحیح بخاری یک روایت رو 10 جا به مناسبتی آورده، اینا را یک مورد آورده، ابن نصیر آورده، از این 60-70 هزار روایتی که حالا کمتر بیشتر در صحاح سته بوده مکرراتش حذف کرده، حدود 9800 روایت شده مجموع احادیث صحاح سته، اینها را در یک جای جمع کرده که اگر تنانت جامع الاصول جزری هم داشته باشید خب این در حقیقت یک اثاره از این 50 60 جلد صحاح سته هست. در رابطه با تحریف قرآن هم شما اگر به سایت خود ما مراجعه کنید، اونجا ما مفصل در رابطه با تحریف قرآن آوردیم به این که اگر بنا باشد در تحریف قرآن مثلا یک نفر یا دو نفر کتابی نوشته باشد و این دلیل باشد که مذهب شیعه معتقد به تحریف قرآن هست، خب اینها برای شما عرض کنم بی انصافیه. خب از علمای اهل سنت هم ما داریم، برای شما عرض کنم کم هم نیستن، اینها قائل به تحریف قرآن هستن، کتابی در این زمینه نوشتن، مثل ابو داوود سیستانی و دیگران کتاب در این زمینه نوشتن. ولی چرا اینها عبارت سید مرتضی را برای شما هم شیخ طوسی، علامه حلی یا مرحوم آقای خویی میگه این حدیث تحریف القرآن حدیث و خرافت و خیال، این رو در کتاب البیانشون صفحه 295 چرا اینو رها میکنن؟ یا امام راحل میگه لا ينبغي ان يركن اليها ذو مسكت، کسی که عقل داشته باشه سراغ تحریف قرآن نمیره. تحذیب ایشون جلد 2 صفحه 165. حالا اگر یک دو نفری مثل مرحوم نوری و دیگران آمدن همچه اجتهاد کردن، خب آقا شما اجتهادی که صحابه داشتن 30,000 نفر رو در جمل کشتن، 110,000 نفر در صفین کشته شد، اینها رو شما چیکار میخواد بکنید؟ اونجا اجتهاد برای شما عرض کنم درست میکنه. و اضافه شما ببینید خیلی از بزرگان اهل سنت مثل امام محمد ابو زهره، ایشون به صراحت آمده در کتاب الامام صادق، چون شما مراجعه کنید صفحه 329، میگین افترایی که به شیعه میبندن که اینها قائل به تحریف قرآن هستن، بزرگان و علمای شیعه این رو انکار میکنن. یا امام محمد غزالی که از علمای بزرگ و پرآوازه مصری هست و در محیطهای دانشگاهی براش خیلی ارزش قائلن، که میگه بعضی از این اهل سنت میگن شیعه ها نمیدونم قرآنی غیر از قرآن ما اهل سنت دارن. آقا این چه حرفیست دارید میزنید شما؟ این قرآن کجاست؟ نه جنی به او اطلاع پیدا کرده، نه این سیتابال به او اطلاع پیدا کرده. این افتراها شما چیز دارید میبندید؟ این دروغ چیز دارید شما میبندید؟ میتونن دوستان مراجعه کنن از سلفیه بین اهل سنت و الامامیه صفحه 711، و همچنین بزرگان دیگری اومدن، اونایی که واقعا منصف بودن این مباحث رو برای شما عرض کنم مطرح کردن و جواب دادن. خب اینها بیان روایاتی که در صحیح بخاری آمده، اینها بیان جواب بدن به ما. شما به جای اینکه جواب بدید از اینها سوال کنید. آقا این که خود خلیفه دوم صراحتن میگه بابا آیه رجم آمد، پیغمبر رجم کرد، ما هم رجم کردیم، ولی وقتی من آوردم میگم آقا این آیه رجم در قرآن وارد کنید، آقای زید بن ثابت گفت تو تک هستی، شهادت واحدی هستی، من تو را قبول ندارم، برو یه شاهد دیگه بیار. شاهد پیدا نکرد. و خود خلیفه دوم به صراحت میگه بابا این آیه رجمی که قرآن آمده بر پیغمبر نازل شده و در قرآن نیست، فیضلوا بترک فریضت انزلها الله، میترسم در آینده امت اسلامی گمراه بشه به خاطر یه آیه از قرآن حذف شده، به این آیه عمل نمی کنن. این صحیح بخاری حدیث 69-18 دیگه از این واضح تر. یا خود عایشه ام المؤمنین برمیگرده میگه قضیه رضا 5 مرتبه خوردن که حرمت ایجاد میکنه، میگه فتوفی رسول الله و هن فیما یقرأ من القرآن، پیغمبر که از دنیا رفت این آیه در قرآن بود، مردم قرائت میکردن. اون کارشناس برای شما عرض کنم میگه بله، یک مثلا 3-4 ثانیه قبل از رحلت پیغمبر این آیه نزل شد. خب بابا یک حرفی بزن که به قول دیوانه های دیوانه خونم به ریش شما نخنده. عایشه میگه فتوب فی رسول الله و هن فی ما یقرأ من القرآن، پیغمبر وفات کرد، مردم این آیه را در قرآن قرائت میکردن و نیست. خب این را بیاید جواب بدید شما. صحیح مسلم حدیث 3487 و ده ها قضایای دیگری که این آقایان دارن. شما در خود صحیح مسلم حدیث 2466 میگه آقا ما برای شما عرض کنم یک سوره در قرآن بوده از نظر طول مثل سوره براءت بوده. میگه برای شما عرض کنم منم فراموش کردم ولی نیست، چیکار کنیم ما؟ یا سوره احزاب نمیدونم 270-80 آیه داشته ولی عثمان وقتی خواست جمع کنه قرآن ها را دیگه بیش از این پیدا نکردن، 200 آیه تمام شد رفت. ما یه دفعه گفتیم آقا شما اون آیهی که بز عایشه خورد، اون 200 آیهی که در سوره احزاب بوده، اون سورهی که برای شما عرض کنم کنا نشبه ها به احد المسبحات، اون را بیارید ما ببینید اسم حضرت علی در اونجا امامت علی رو پیدا میکنیم یا نه. ما قول میدیم اگر اون آیهی که بز عایشه خورده آقایان بیارن، ما قول قطعی میدیم که اونجا اسم حضرت علی در امامتش پیدا
میکنیم. خیلی ممنونی. پاجا گفتن نامه هم نوشتم جواب ندیدینم.
من والا خبر ندارم. حالا اگر دوستان جنابای یزدانی از آقای ابوالقاسمی و دیگر عزیزانمون که تو بخش سایت هستن، اگر این رو شما جناب علی آقا دوباره بزرگواری کنید از طریق ارتباط با ما ارسال بفرمایید، من معمولا اونی که دیگه خطاب به خود بنده باشد دوستان میدن من ملاحظه میکنم، و اونا که دیگه سوال از واحد پاسخ به شبهات باشه دیگه الحق من خیلی زیاد فرصت این که اونها برسم ندارم، دیگه دوستانمون انجام میدن اونها را.
جناب آقای احمدزاده از بانه عذرخواهی میکنیم که خیلی پشت خط موندی. سلام و عرض ادب دارم.
سلام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت حاجی رو تزرینی و
سلام علیکم و رحمت الله.
همچنین شما آقای حاجی آقا محسین
سلامت باشین.
حاجی آقا ما رو به تکاپو انداختن هفته قبل در باره توسل خواهم حرف زدیم.
بله.
چون فرمودن آیه 30 سوره مایده آیه 35 راجع به توسل هستن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه وسیله. من فکر کردم آیه همین قضا دنباله نداره، ولی وقتی اومد دیدم این آیه دنباله داره.
خب بفرمایید از دنبالش هم استفاده کنیم.
بله
حالا شما رو کنیم اسم روایت کی میارید و کلمه ترجمه کنید، این افرس نانه تلویزیون جوارید و ترجمه کنید، من میمیشم الا خودم میکنم ترجمه هم میکنم.
اشکال نداره بفرمایید.
آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه وسیله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا ولو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. على ممكن من خبنا هنا مشنعية نبحث بشر.
لا خوب خانجد مشكلة نادرة جوا.
ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب وقيم.
بله.
فرمایا ای مؤمنان از خدا بترسید و برای تقرب به خدا و از وسیله بجوید.
خب
راه او جهاد کنید تا اینکه رستگار شوید. بیگمان اگر همه آنچه در زمین هست و همانند آن مال کافران باشد و آن را برای نجات خود از عذاب روز قیامت بپردازند و بخواهند خویشتن را بدان باز شدید کنند، از ایشان پذیرفته نمیگردد و دارای عذاب دردناکی میباشند. آنان پیوسته میخواهند از آتش دوزخ بیرون بیایند ولی ایشان نمیتوانند از آن بیرون بیایند، دارای عذاب دایم و مستمرند.
بله.
بعد از وسیله موضوع کافران مخاطب قرار میگیرن، کافران مخاطب قرار میگیرن به خاطر اینکه اعمال صالح ندارن. خداوند میفرماید اگر همه دارایی های دنیا و مال و ثروت دنیا مال آنها باشه و بخواهن از این دارایی ها و ثروت ها از عذاب خداوند خود را محفوظ کنن نمیتوانن، زیرا وسیله ای ندارن. این وسیله چیست؟ همان اطاعت از خداوند و آمرش است. این وسیله که در این آیه ذکر شده توسل به انبیا و امامان نیست. اگر قرار بود این وسیله این بزرگواران بودن، باید در توضیح آیه می فرمود چون کافران کسی برای متوسل شدن ندارند،
نمیتواند رهایی یابند.
خب
به عنوان مثال به جهاد در راه خدا اشاره میفرماید، یعنی جهاد میتونه وسیله باشه. و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون.
خب
جهاد میتواند وسیله باشه برای تقرب به خدا.
خب
و اعمال صالح مانند روزه، حج، همه اعمال نیکی که ما سراغ داریم. در اینجا بحثی از متوسط شدن به هیچ یک از بزرگواران نیست.
خب
مانند آیه که حضرت علی در برنامه قضاوت با شما استقام فرمودید، من اسم آیه را داشت نکردم، ولی فرمودید اونجا خداوند فرموده استعانت به روزه و صلات میتونید به اونا متوسط شید. اینجا اینا ایام این وسیله همون اعمال انسانه.
خب
منظور شخص نیست، منظور پیامبر یا امامان بزرگوار نیست.
این از کجا شما در آوردید که وابتغوا الیه الوسیله، یعنی وابتغوا الیه الوسیله بالعمل الصالح؟ این از کجا در آوردید شما؟
کی را از کجا در آنها جواب؟
نه بینید خدایالا من توضیح دادم، گفتم اینجا سه تا چیز از ما خواسته.
بله.
خدا در آیه 35 سه چیز از ما خواسته. یک، اتقوا الله، تقوا داشته باشید.
بله.
دو، وابتغوا الیه الوسیله.
بله.
سه، و جاهدوا فی سبیله. سه تا بابا و عطف از ما خواسته.
بله.
اگر بنا بود جهاد در راه خدا به عنوان عمل صالح بود، میگو بقا وابتغوا الیه الوسیله بالجهاد فی سبیل الله. چرا آمد گفت برا وجاهدوا فی سبیل الله؟ بابا و عطف آمده اینجا. میتونید شما بیان کنید جواب رو؟
چشم.
بله.
سوال من این بود، گفتم بعد از این،
نه ببین عزیز من، آقای احمدزاده، ببینید من یه چیز ساده سوال کردم از شما.
نه اخو من سوال شما رو خواهم داد.
بفرمایید.
من عرض کردم، گفتم خداوند به این سه تا موضوع اشاره میکنه، میگه خدا بترسید و تقرب به خدا به وسیله بجوید و جهاد کنید. بعد از این سه موضوع میاد موضوع کافران را مطرح
می‌فرماید. خب
و میگوید اگر همه دارایی های دنیا مال اونا باشه و بخواهند در روز قیامت از این دارایی‌هایشان استفاده کنند، نمی‌توانند.
آها.
چرا نمی‌توانند؟
خب
چون عمل صالح ندارد.
خب شما الان مانیتور منو میبینید یا نمیبینید شما؟ ببینید، اجازه بدید این توضیحات شما. ببین آیه احمدزاده، ببینید این فرمایشاتی که حضرت عالی عرض میکنید، هزار تا از اینها رو ببرید مغازه آدامس نمیدن، عذر میخوام. این من سوال کردم از شما، اگر بنا بود و جاهدوا فی سبیله به عنوان عمل صالح باشد، خدا میفرمود وابتغوا الیه الوسیله بالعمل الصالح. و از همه مهمتر، من کاری به چیزم ندارم، الان مانیتور من اگر دوستان محبت کنن کامل بدید، عکس منو بردارید دوستان که کامل روشن بشه. ببینید عزیز من، این قول شخص عمر ابن الخطابه، اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا. پس طبق قول شما، اولا آقای عمر قرآن رو متوجه نشده، و اگر توسل شرک است جناب عمر، حداقل خودش ده، دیگر صحابه را کنار میگذاریم. شما میگید آقا توسل شرکه، مشرکم در جهنمه. بفرمایید آیا به این روایتی که صحیح بخاری آورده به این چه پاسخی میخواد بفرمایید به من؟
آقا
جان دلم،
این بعدش هم باید بخونیم، و این نتوسل الیک بعمه، این هم باید بخونیم.
آقا آقای بزرگوار، اصلا ارتباط باشه، نتوسل الیک به نبی گنا، به عم نبی گنا، خدا اموات شما را بیامرزه. خب پس جناب عمر هم به پیغمبر متوسل شده، هم به عموی پیغمبر متوسل شده. اگر توسل واقعا شرکه، از این آیه توسل فهمیده نمیشه، آقای عمر از کجا متوجه شده که توسل به پیغمبر، توسل به عموی پیغمبر عبادته؟
بس من جواب کنم داره که اجازه بدید.
بفرمایید.
در خدمتیم. بله.
خلیفه دوم حضرت عمر می فرماید زمانی که پیغمبر زنده بود ما به ایشان متوسل می شدیم.
خب.
حالا که وفات یافتند و زنده نیست به عموی پیامبر متوسل می شدیم.
کجا این روایت داره پیغمبر زنده بود ما به متوسل می شدیم؟ کجا بود؟ کجا این روایت ببین؟
بعد از وفات شیخ
اجازه اینکه ننوشته که بعد از وفات متوسل نمی‌شید.
برای این به عموی پیامبر متوسل میشه چون دیگر پیامبر در قید حیات نیست. برای اینه که به
پس باشد اگر چنان که در قید حیات بود توسل به پیغمبر اشکالی ندارد. درست شد؟
نه از نظر سنت اشکالی نداره.
بارک خدا اموات شما را بیامرزه. اینه که توسل به زنده جایز هست. از کجای قرآن شما فهمیدید این رو؟
آقا
نه نه شما که گفتید آقا وقت و الهی الوسیله بالعمل صالح اینه من جواب بدید شما
عقیده اهل سنت بر اینه هیچ دعایی بهتر از دعایی نیست که برادر مؤمن در حق برادر مؤمن
عزیز من بحث دعا نیست عزیز دل من بحث توسله آقای دیگه های احمدزاده عزیز من
بحثا رو قاطی نکنیم
ببینید اینا کنا نتوسل الیک بنبینا
سوال شد
خدایا ما به پیغمبر متوسل می شدیم اگر واقعا این آیه دلالت ندارد شما می فرمایید توسل جایز نیست به پیغمبر شما عبارت شما همین بود دیگه توسل به پیغمبر جایز نیست چون اینجا داره که وجاهد و فی سبیله آورده بعدش هم کفار رو آورده خب بفرمایید این آقای خلیفه دوم از کجا فهمیده بر این که توسل به پیغمبر جایزه ولو در زمان حیاتش اصلا ما بعد از رحلت پیغمبر کار نداریم اصلا در زمان حیات پیغمبر ببینیم توسل به پیغمبر مشروع یا مشروع نیست اگر توسل شرک برادر عزیزم مرده و زنده ندارد
بله.
اگر عبادت بازم مرده و زنده ندارد
خب سوال مشخص شد آقای احمدزاده
سوال
مشخص شد
بله بله سوال
شما الان یک قدم شما یک قدم نزدیک شدید به اون جهت که شما توسل برای زندگان رو قائل شدید و اعلام کردید که اهل سنت هم اینجوریه درسته؟
برای کسانی که زنده هستن قبول دارن
خب پس حالا این توسل رو به صورت با توحید و با شرک الله هست آیا منافات داره نداره این چه جوریه و این رو چه جوری اثبات می‌کنید در قرآن همونجوری که استاد فرمودن
اول سوال متوجه
نشدم ایشون فرمودن بنده مرد کردم اگر چنانچه توسل شرک هست از کجا یا آیات فهمیده آقای عمر بر این که توسل جایزه از کجا فهمیده؟ ما چون غیر از این یک آیه و آیه 57 سوره اسراء به صراحت بحث توسل مطرح نشده. از کجا فهمیدن توسل جایزه؟
یه شاگرد پیامبر بودن اون نفهمید چی
میفهمید. آها پس بس آیه دلالت میکند یا نمیکند؟
عجب سلم ناپذیرفتیم. اگه شما را پذیرفتیم. شما از کجا برداشت میکنید و تبویلهی وسیله؟
خب. اون یه بحث دیگری برادر عزیزم ما برای خودمون همون روایتی که حضرت آدم متوسل میشه به نبی گرامی و به رسول اکرم امیر المؤمنین و حضرت زهرا و دیگر فرزندانش در کتابهای اهل سنت با سند صحیح آمده
حضرت آدم متوسل میشه
به پیغمبر اکرم
و حضرت علی و
کلن روایات معتبر در کتاب‌های اهل سنت هست که حضرت آدم فتلقا آدم من ربه کلمات معنا کردن بر این که مراد از کلمات همین نام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسن و حسین بوده
چش
آدرسشم چش خدمت حضرت عالی عرض میکنم
حالا شما این دیدی بله. مواسط رو پیگیری میکنید
بله چش آدرسونم خدمت شما عرض میکنم
همین
الان بفرمایید میخواد همین الانم حاجا امیدم خدمت شما
چش بفرمایید آدرس برای شما عرض کنم
بله
بله حضرت آدم بله کتاب سیوطی در المنصور جلد اول صفحه 60 دوستان مانیتور منو محبت کنن بفرمایید تصویر منم یه لحظه بردارن دوستان در رابطه با ذیل آیه شریفه فتلقا آدم من ربه کلمات ایشون میگه حضرت آدم گفت اللهم اینی اسألک بحق محمد و آل محمد
سبحانك لا اله الا انت عملت سوءا، در روایت دارالمنصور جلد اول صفحه 60، باز الکلمات التي تلقى آدم فتاب علی سأله بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، دارالمنصور جلد اول صفحه 61، شواهد و تنزیل حسکانی جلد اول صفحه 101، باز روایت بعدی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، دارالمنصور همون صفحه، فرائد السمتین و ده ها برای شما عرض کنم روایات دیگر که حتی بزرگان اهل سنت برای شما عرض کنم، خود آقای حاکم نیشابوری هم میاد این روایت رو مطرح میکنه که خدای عالم گفت که یا آدم تو که هنوز من پیغمبر رو خلق نکردم، از کجا فهمیدی که پیغمبر در نزد من عزیز به او متوسل شدی؟ برگشت گفت من وقتی به عرش نگاه کردم دیدم نام نبی مکرم در کنار نام خودت قرار گرفته و فهمیدم این پیغمبر جایگاه رفیعی دارد. حاکم نیشابوری هم میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد.
کفایت میکنه؟
حالا کفایت کرد آقای احمدزاده یا نه؟
جناب آقای احمدزاده؟
ظاهرن قطع.
خب مسکن تلفن قطع شده. خب ممنون، سپاسگزاریم دیگه. حالا ختم به خیر شد این مباحث و واقعا جالب بود. حالا استاد و آقای احمدزاده هم سوال کردن که یه حدیث نشون داده بشه و خب حضرت استاد هم سریع نشون دادن و انصافا استفاده شد. خب جناب آقای عرفان آخرین بیننده ماست دیگه، فرصتمون هم تموم شده. سلام و عرض ادب داریم، از اصفهان هستن جناب آقای عرفان. الو. خب اگر بیننده بعدی هستن، تلفن بعدی هست ما. خب ممنون، سپاسگزاریم. خب آقا ما بحث رو دیگه جمع بکنیم دیگه، تو این 5-4-5 دقیقه باقی مونده. جناب آقای رضایی هم سوال کردن چرا آقای میثم طماع با امام حسین ملحق نشدن. حالا
در اونا دیگه بحثی که در تخصص جناب آقای پیشوایی بزرگوار هست و جناب آقای قروی برای شما عرض کنم، ایشون میتونن برای شما عرض کنن در این زمینه تاریخی تیکه ها در حوزه تخصصی اون بزرگواران هست. بله
خیلی ممنون آقا، دیگه فرصتی نداریم و بینندگان از اون دیگه تلفن هم دیگه ما نمیتونیم بگیریم به خاطر اینکه حالا فرصتمون کمه. اگر صحبتی نیست دعا بفرمایید.
بله من از این عزیزان برای شما عرض کنم، بزرگواران تقاضا دارم برن مطالب بزرگان خودشون رو بخوانند. اولا برای اینکه نمیدونم پیغمبر زنده بود، نمیدونم در حال حیات بوده چه بوده، شما حداقل ببینید صدها نفر از بزرگان شما آوردن بر اینکه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم حیاتش فوق حیات شهداست، اضافه بر اینکه خیلی از علمای شما معتقد هستن بر اینکه پیغمبر شهید شده، امیرالمومنین ما متوسل میشیم شهید شده، امام حسین شهید شده، دیگر ائمه ما شهید شدن. قرآن به صراحت داره ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله امواتون بل احیا، اونا زنده را شما نمیفهمید، بل لا تشعر لکن لا تشعرون. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه. خود آقای امام صبکی آقای احمدزاده ایشون از علمای بزرگ شافعی است، افتخار شافعی هاست، میگه آقا حیات الانبیاء و شهداء که حیاتهم فی الدنیا، حیات پیامبران حیات شهدا مثل حیات دنیاست. یعنی اونهایی که میگن نمیدونم حیات برزخی است، اینا همه حرفه های بی ربط و بی اساسی دارن میزنن. شما برادر عزیزم مراجعه کنید کتاب سیره حلبی جلد 2 صفحه 432، طبقات شافعیه کبرا جلد 3 صفحه 406. برای شما عرض کنم خود آلوسی نعمان ابن محمود متوفای 1217 ایشون میگه برای شما عرض کنم، اما حیات الانبیا برای شما عرض کنم، الحیات البرزخیه التي هو هي فوق حیات شهدا، حیات انبیا بالاتر از حیات شهدا هست. سبکی میگه من عقائدنا، عقائد ما اهل سنت اینه، ان الانبیا احیاء فی قبورهم فاین الموت، انبیا در قبرشون زنده هستن، وهابی ها مرگ کجاست؟ داره داد میزنه به سر وهابی ها.
این که نمیدونم پیغمبر مرد و چنین کرد و چنان کرد و طبقات شافعی کرا جلد 3 صفحه 384. خب ببینید در همین صحیح مسلم حدیث 652 مررت علی موسی و هو یصلی فی قبره. موسی مگر از دنیا نرفته؟ مرده نماز میخونه، مرده رکوع سجده داره. حضرت موسی که شمرد کنم نماز میخونده. اینها برادر عزیزم یه مقدار دقت کنید، یا شما برو نگاه کن تمام کتابهای فقهی اهل سنت بلا استثناء غیر از وهابی ها وهابی زده ها، اینها آمدن آیه 64 سوره نساء را که خدای عالم دستور داده پیغمبر رو ما واسطه قرار بدیم در زیارت برای شما عرض کنم قبر نبی مکرم، اینها همه را آوردن. اینها را عزیز من شما مراجعه بفرمایید ببینید که واقعا این قضایا چه هست. این که نمیدونم
خدا به صراحت برای شهدا مقام احیان داره قرار میده. دوستان ما مقام شهدا شهید افر پیغمبر قائل نیستن.
بله شما این تاریخ بغداد رو ببینید، من بارها این رو عرض کردم در جلد 2 صفحه 133 ابو علی خلال برای شما عرض کنم میگه آقا ما هم منی امرون فقطت تو قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الا سهل الله لی ما احب. هر مشکلی برای من پیش آمد رفتم کنار قبر آقا موسی بن جعفر متوسل شدم، خدا مشکلم رو برطرف کرده. این که دیگه کتاب بهار الانوار نیست. ابو علی خلال هم علامه مجلسی و علامه حلی و نمیدونم قزوینی و ابوالقاسم یزدانی نیست، از علمای بزرگ شماست. میگه فقط تو قبر موسی بن جعفر توسل تو بهی، یا به قول شما آقای ابن حبان برای شما عرض کنم، ایشون به صراحت میاد میگه آقا من هر وقتی مشکلی برام پیش میامد میرفتم کنار قبر امام رضا، اونجا متوسل میشدم مشکلم برطرف میشد. بعد میگه و هازا شیء جربته مرارا فوجدته کذلک، بارها تجربه کردم. این هم آدرس جمع امام هشتم، هشتم جلد هشتمه. برایش هشت شما نس کنید، چهار چهار به اضافه پنج به اضافه هفت.
معلوم شد سر حفظ کردن ها چجوری ها، شما یاد بگیرید
دیگه. خلاص شما اول یاد بگیرید. چهارصد پنجاه و هفت. خب این دیگه خیلی واضح و روشن است برادر عزیزم، این دیگه چیزی نیست. شما ببینید در رابطه با ابن حبان آقایان چه تعابیر بزرگی دارن، ازش تعبیر میکنن الحافظ، الامام، العلامه، یا حتی نسبت به ابن خزیمه ای که میاد در کنار قبر امام رضا آنچنان خضوع میکنه همه را به حیرت وامی داره. همین آقای ابن خزیمه ای که ذهبی میگه امام الائمه، امام ائمه ما بوده، شیخ الاسلام بوده. آقا مراجعه کنید در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 14 صفحه 165 بیای محسنی به قدری با دستشون خلاصه شدت چیز میکنن که ما دیگه سریع تمام کنیم. چشم آقا دیگه ما حرف نمیزنیم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی امام رضا و امام کاظم که میشب نام این بزرگواران خلاصه نورانی ده و زینت بخش این خلاصه صحبتهای ما شد. فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز ما، خدایا با آبروی امام هفتم و امام هشتم برآورده بنما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم آقا از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و مباحثی رو که مطرح فرمودید. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید و عزیزانی که اومدن روی خط و سوالاتشون رو پرسیدن ممنون و سپاسگزار هستم. همچنین از عزیزان اتاق فرمان که تدارک برنامه رو دیدن ممنون و سپاسگزار هستم. ان شاءالله که این برنامه مورد عنایت شما قرار گرفته باشه و این بسته آموزشی وسایت هم تمام شد. انشالله بعد ما در جلسات بعد و موضوعات جدید که خدمت شما هستیم. در پایان در رأس همه دعاهامون اللهم عجل لولی یک الفرج التماس دعا و خدا نگهدار.
علی ای شهر بلایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی علی ای